بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. جلسه پرسش و پاسخ. استاد ابو طالبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب در خدمت دوستان هستیم. بنا بود این جلسه ظاهرا پرسش و پاسخ باشه. حالا اگر دوستان پاسخی دارن، سوالی دارن، ما در خدمتشون هستیم و دارم نکه اون وقت من یه چیزایی میتونم بگم که حالا البته من حقیقتش تخصصا روی اینا کار نکردم، ولی اون چیزی که من اجمالا میدونم اینه که زمان به اصطلاح صدام، حالا اینا اسد محمد شیرازی بود بزرگ اینها که خودشون هم مثلا به اصطلاح هم با علما مشکل داشت، هم با به اصطلاح خود نظام صدام، ولی لذا ایشون اصلا رفت کویت و اونجا نموند. و ولی خب مثلا فرض بکنید که در زمان صدام خب خیلی بحث عزاداری اینا بروز و ظهور نداشت دیگه، یعنی محدودیت های زیادی وجود داشت. ولی این که حالا اینا قائل به این مدل رفتارها در بحث غمزنی و در بحث لعن و این بحث بودن که طبیعتا بودن، منتها خود آقای اسد محمد که حالا میگن اسد صادق شاگرد ایشون است و بالاخره ایشون خب هم بحث وحدت رو به طور جدی داره تو آثارش، آقای اسد محمد شیرازی خیلی هم تاکید میکنه، هم بحث ولایت فقیه رو به طور جدی داره. خب ایشون اصلا با انقلاب هم موافق بود، اصلا امام رو اونجا در حقیقت ایشون به اصطلاح حمایت کرد، منتها بعد از انقلاب سر بعضی داستان ها بالاخره اختلافاتی با امام و اینا پیدا کردند و خود اسد محمد رو عرض میکنم. در مجموع الانم ببینید خیلی وضعیتشون نامشخصه، یعنی من یه بنده خدایی پسر خودم جوونی هم هست که 18 سالشه، این مثلا تو کربلا هم گفت رفتم دفترشون تا این باب القبله که شما میرید ایام اربعین، گفت همونجا یه حاج آقایی نشسته بود جلو در و پاسخگوی سوالات بود، خب به عنوان نماینده اونجا نشسته بود. گفتمش پرسیدم شما با مثلا چرا مثلا شما موافقید باید لعن به شما اینا؟ گفت که ما موافقیم، ما هم با لعن علنی مخالفیم. گفتم که گفتمشون پرسیدم که شما مثلا چرا با ولایت فقیه مشکل دارید؟ گفت ما با ولایت فقیه مشکل نداریم. گفت خب پس با شخص مشکل دارید؟ گفت نه با شخص هم مشکل نداریم، ولی انتقاداتی داریم. این کسی که اونجا معمم که نشسته تو دفتر ایشون در کربلا، نه تو ایران که الان بخواد ملاحظه کنه. از اون ور خب شبکه هایی مثل امام حسین و اینا هست که بالاخره وابسته به اینا هستن. اینه که وضعشون معلوم نیست واقعیتش، یعنی نمیانم تصریح بکنن. مثلا اون آقای یاسر حبیب میگه من از آقای اسد صادق اجازه نمیدم چی دارم. اینا بهشون بگیم میگن یاسر حبیب به ما چه ربطی داره، یاسر حبیب چرت و پرت گفته به ما چه ربطی داره، یعنی تأیید صریح نمی کنن که آقا این شبکه ها مال ماست. میگه آقا مثلا خب تکذیب کنید، میگن بچی تکذیب کنیم. یعنی یه وضع این مدلی دارن. در هر صورت شواهد میگه که اینا طرفدار مثلا لعن علنی و نمیدونم این شبکه‌های تند ماهواره‌ای که مثلا توهین میکنن و اینا هستند. در این حال یه جاهایی چیزا از اون ور پسر اسد صادق اومد خب اون حرفای تند علیه ولایت فقیه زد، در حالی که هم خودش هم خدا اسد صادق هم اسد محمد ولایت فقیه رو قبول دارن، هر سه اینا ولایت شورایی رو قبول دارن، نه فردی، یعنی باید شورایی باشه، یعنی شورای رهبری باید باشه. در صورت حالا اگه طیف اسد صادق و شیرازی رو میفرمایید، اینا اینطوریه، یعنی همیشه هم تند بودن، همیشه هم خود اسد محمد با علما آقای خویی مثلا قدح خیلی بدی راجع به ایشون داره، راجع به اسد محمد داره، معمولا با ساختارهای موجود مشکل داشتن، با علمای موجود مشکل داشتن، این طیفن اینطوری بودن. ولی در هر صورت الان یه مقداری به خاطر این فضاهای وحدت و فضاهای غمزنی اینا یه مقداری اینا پرلنگ شدن و بولد شدن. بعدم ببینید حالا دیگه تو قومش هم بعضی از آقایون خودمون تکلیف دفاترشون روشن نیست، خودشون یه چیز میگن، دفترشون یه چیز میگه، نمایندهشون یه چیز میگه. یعنی بعضی از این دفاتر قوم نمایندهشون میگه، میگه نماینده آقایی هست، نماینده این آقا در اصفهانه، میگه من یک نفر رو فرستادم، از خود آقا پرسیده، گفته غمزنی حرام است. دفتر میگه نه، نظر آقایی نیست. شخص میگه من خودم از آقا پرسیدم، آقا از خود آقا میگه پرسیدم، این شخص من خودم مطمئنم بش. لعن، آقا فهموندن که نه، لعن اگه موجب به اصطلاح اختلافات اینها بشه جایز نیست. فیلمی از آقا هست که میگه لعن جای علنی جایز نیست. دفتر میگه نه آقا، مگه میشه آقا همچین اعتقادی داشته باشه؟ اینجوریه داستان، یعنی میدونید. بعد حالا دوباره مثلا خود آقا یهو میبینی یه جا داغ میکنه، یه حرفی میزنه تو، حالا آقایی که مثلا میگه علنی نباید لعن کرد و فلان، بعد یهو یه جا میگه که مثلا این عمر شرابخور بت پرست، خب چیکارش کنیم دیگه؟ اینا هست دیگه. یعنی این مقدار اینا به نظر میرسه که مواضع شفاف نیست ازاهاشون. بعد از اون ورم اونایی که میخوان از این آقایون و این دفاتر سوء استفاده کنن میکنن، یعنی آقا ما مقلد آقای فلانیم، ما تابع آقای فلانیم، آقای فلان اینطوری میگه، و اونا هم نمیان شفاف کنن، میدونید، نمیان خلاصه صریح سایت بگه، دفتر بگه. یه وضعیت این مدلی داره. خب برگردیم به بحث خودمون.
بله بعضی از اقداماتشون مورد تایید
بود جدی نه.
توی
زمان امام بله. سوال خوبی است. ببینید مرحوم نواب اولا خب یه طلبه بسیار جوانی بود، حدود 30 سال. حالا چند سالی هم درس خارج خونده تو نجف و طلبه حالا کم سواد مثلا سطح 2 و 3 نیست، طلبه که برخلاف تو نجف چند سالی درس خارج رفته، ولی خب طلبه جوانه دیگه، حالا حدود 30 سالش. از اون برای مجتهدم نمیشه گفت هست، یعنی قطعا میشه گفت مجتهد نیست، چه بسا حالا هرچند حالا یادم بین و بینی لحاظ سواد علمی و فضای حوزوی. خب نواب یه سری ترورهای اول داشتن، مثل ترور کسروی، بعد ترور اون هجیر و رزمارا، اینا رو از علما به اصطلاح مجوز شرعی گرفتن، مثل مرحوم آسد محمد تقی خونساری، و حالا بعضی نقل از آی میلانی نقل میکنن، اصطلاح میلانی مشهد. خلاصه دو سه تا ترور اولشون رو از علما و مجتهدین اجازه گرفتن. یکی دو ترور آخر معلوم نیست که اجازه دارن یا ندارن، مثل مثلا ترور اون فاطمی و که در اختلافات با مصدق این کار انجام دادن. ولی در هر صورت خود نواب وقتی شروع کرد، ارتباطاتش با علما و مجتهدین از این جهت محکم بود که بالاخره اجازه شرعی بگیره. بعد حتی نقلای موثقی میگن که مثلا اسلحه آقای نواب برای قتل کسروی رو آیت الله خویی تهیه کرد براش، آیت الله مدنی، شهید مدنی در نجف، اینا مثلا چیز کردن. بعد ارتباطش با مرحوم آیت الله محمد خونساری، محمد خونساری که خب خیلی خوب بود، یعنی ارتباط داشتن با اینا سر قضیه فلسطین، از ایشون مثلا بیانیه ها و مجوز های گرفتن در بحث مبارزه با فلسطین و اینها. منتها رابطه نواب با آیت الله بروجردی فراز و فرود داره، یعنی ولذا نقلای مختلفی هم وجود داره، یعنی که باید بشینه اینا رو قشنگ حلاجی بکنه که مشخص بشه کجاها آیت بروجردی مخالفت کرده، کجاها موافقت کرده. مثلا مشهوره که شهریه اینها رو آقای بروجردی قطع کرد، طلبای عضو فداییان رو. حال جالبه وقتی اینو شما میبینید تو تاریخ، خب میبینید واقعا قطع شده، اما آیت الله بروجردی نگفته قطع کنید، دفتر قطع کرده، میبینید. یا مثلا اختلافات بین نواب و آیت الله بروجردی، خیلی اوقات اختلاف های نواب و اون دفتره، اون عاشق احمدی هست که امام هم اصلا با اون مشکل داره، شهید مطهری هم با اون مشکل داره، اصلا یه مثلا دفتر تندی بود که با خیلی از آقای مشکل داشت. یه شیخ احمد الان که مسجد اعظم، برید عکسشو زده تو همون کتابخونه مسجد اعظم، فامیلیش الان یادم نیست، شیخ احمد معروف مسئول دفتر آقای بورژردی بود و بله
شیخ احمد مشکل دار
شیخ احمد مشکل. یعنی میخوام بگم که حالا واقعا این دفاتر یه پایان نامه میخواد. جدی میگم، شوخی نمیکنم. یعنی اصلا حالا حداقل در مورد اونایی که ضربه خوردند، اونی که مشخصه که دیگه ما ابایی هم نداشته باشیم، مثلا آیه منتظری چقدر دفترش تاثیر داشت از ضربه خوردنش، آیه شریعت مداری چقدر دفترش تاثیر داشت از ضربه خوردنش، و واقعا هست اینا، یعنی پسراشون مسئول دفتراشون اینا، آیه شریعت مداری، خب پسرش حسن شریعت مداری واضحه الان تو خارجه و تو بی بی سی این حرفا میره، طلبه البته نیست، ولی در هر صورت اینا یه واقعیتیه که دفاتر خود حالا آقای بورژردی خواستن که حالا میگم خیلی ها با این مسئول دفتر مشکل داشتن، حالا نه فقط اونا که مثل امام و اینا بحث انقلابی و یا شهید متحینا که دنبال اصلاحات در حوزه بودند، و حتی مثلا فرض کنید با سنتیاشون مثلا مرحوم آخوند ملا علی همدانی در همدان، خب مثلا نقلایی میکنن که ایشون مثلا وجوهات میگیره نمیدونم نمیاره نمیفتسه قوم نمیدونم یه مثلا فرض کنید هرچی نسبتی میده، خودش مجتهد بزرگیه در همدان، خب مثلا دفتر آقای بورژردی اینجوری میگن، واقعا آقا میگن خب دیگه ایشون دیگه وکیل نیست از طرف ما بگیره، ایشون هم خب خودش آدم مجتهد بزرگی بوده، جا افتاده هم بوده، اون میگه آقا اصلا ما احترامند شما به اسم شما وجهات میگیریم، خب دیگه نمیگیریم، به اسم خودمون میگیریم، راحت هم خرج میکنیم. خب مثلا این پیداست، او آدم خیلی اخلاقی، مرحوم آخوند ملا علی همدانی یه جمله هم داره، میگن ایشون خطاب به امام در دوران نهضت به امام یه پیغام داد که ای ابوذر کمی آهسته تر، در جریانی که کشتار و اینا شد امام هم به ایشون پیام داد که ای سلمان کمی تندتر. واقعا حالا مقایسه هم درسته، یعنی مثلا او یه آدم اهل واقعا تقوا و چیزی که مثل سلمان باشه، امام هم حالا یه آدم انقلابی مثل ابوذر. حالا در حساد میخوام بگم یه همچی آدمی، خب آیه مخوند ملا علی حمیدانی آدمی نیست که بخواد وجوهات بگیره، اگه آیش مثلا بورژردی گفته باید مثلا شما حتما یک سوم رو برداری بقیه برگردونی، میخواد دخل و تصرف بیجا بکنه، ولی در هر صورت گاهی این دفاتر این اتفاقات میفته. حالا راجع به نواب و اینها هم هست، آقای گلسرخی هست که فکر کنم فوت کرد، ایشون خودش میگه مصاحبه هست باش تو یه یادنامه در مورد نواب، من خودم دیدم، ایشون میگه که من رفتم خدمت های بورژردی و گفتم آقا ما از شما شهریه میگیریم و گفتن که مثلا شما گفتید که اونایی که با نواب ارتباط دارن نباید مثلا از من شهریه بگیرن یا شهریهشون قطع بشه هم چیزی، خب اگه شما واقعا راضی نیستید ما ارتباط همکاری نمی کنیم، اگه واقعا شما راضی نیستید که ما همکاری کنیم و درست نمیدونید شهریه هیچ، اصلا شما بالاخره مرجع تقلید و فلان، خب ما اصلا همکاری نمی کنیم. آقا گفت نه اصلا اینطوری نیست، نه من گفتم شهریه رو قطع کنن، نه من مخالف همکاری شما هستم. آیت الله بودلا در خاطراتش داره میگه من خودم شخصا از آیت الله بروجردی پول میگرفتم برای نواب، داره آیت الله بودلا اینو، و واسطه بودم مثلا پول میگرفتم برای خانواده های زندانی های مثلا فداییان همچی چیزی، و لذا اینا هست. از اون ورم ببینید، خب طبیعی بود که بالاخره مثلا فرض بکنید خود نواب و فدائیان این طلبه های پرشور انقلابی که حالا مثلا بخوان هیپ مثل الان تجمع بذارن تو فیضیه مثلا تو فلان جا، بعد مثلا درس ها تحت الشعاع قرار بگیره، ممکن بعضی آقای میگن آقا چقدر هی درس ها رو تعطیل میکنید، مثلا یه همچین اعتراض ممکن بورژردی کرده باشه، یا حتی آقای بورژردی مثلا مثل داستان نهضت نفت، آقای بورژردی با اصل نهضت نفت موافقه، ولی داریم از ایشون که ایشون گفت من بر اساس جریان مشروطه و اینها میترسم، که یعنی میترسم ما ورود بکنیم بعد اون وقت به اسم ما بشه به کام دیگران بشه، خب من دورادور حمایت میکنم، و ایشون صریحا میگه آیت الله کاشانی رو باید حمایت کرد، از نهضت نفت باید حمایت کرد، ولی خودشون ورود نمیکنن که فتوای بیانیه اعلامیه بدهند، علمای دیگه خب داریم که ورود کردن. این احتیاط ها بالاخره هست، بله ممکنه آقای آیت الله بروجردی اون مدل مبارزه نواب تند رو بعضیاشو نپسنده، ولی به معنای نفی کلیت حرکت نواب نیست. این حالا نمیدونم، یعنی خب وقتی امام، حالا از امام هم واکنشی نشون ندم که بگید من رد میکنم یا تأیید میکنم، ولی خب امام مثلا وقتی اینا دستگیر میکنن خب خیلی ناراحت میشه دیگه، میره در به اصطلاح که آقای بروجردی واسطه بشه که اینا رو آزاد کنن و خود نکد اینا رو اعدام نکنن. راجع به همین اعدام هم خب امام میگه آقای بروجردی به نوعی نمیپذیرن ظاهرا طبق نقلی که هست که بخوان وساطت بکنن، ولی باز آیت الله زرقومی داره دیگران دارن که آقا اصلا آیت الله بروجردی به ما اصلا نامه دادن که ببریم برای آقای صدرالعراقین در تهران که اونم بده به شاه. راجع به همین اینکه این به اصطلاح نوابینا رو خود نکرده اعدام نکنن اینا. ولی خب شاه میگن از تهران خارج شده و توی یکی از این ویلاهای اطرافش رفته بود که دیگه دسترسی بهش نباشه و سحر هم اعدام کردن اینها رو. یعنی باز نقل هایی داریم که آقای بروجردی آخرش اقدام کرد برای اینکه مثلا جلوی، یا حتی مثلا فرض کنید شاید این مجموعه اینا رو میگم بعد اینا کنار هم بذار آدم نتیجه بگیره، مثلا اصلا شاید فکر نمیکرد اصلا بخواد اعدام کنن اینا رو مثلا ایشون که حالا بخواد چیز کنه. در هر صورت بله گاهی مثلا ممکنه برن پیش آقای بروجردی، اون موقع مثلا خب کمونیستا خیلی فعال بودن، بگن آقا اینا مثلا تفکرات کمونیستی دارن که مثلا انقلاب میخوان بکنن. خب آقای بروجردی هم مثلا بگه آقا اینا چیه مثلا تندن فلان. حالا در هر صورت میخوام بگم اینا فراز و فرود داره، یه کار تحقیق واقعا جدی میخواد یه نفر مجموعه اینا رو ببینه بعد تحلیل کنه. در هر صورت نمیشه گفت آقای بروجردی کلا با نواب مخالف بود، یا مثلا حالا بعضی از این اصلاح طلبا برای اینکه چون کار نواب یه مقداری حال حرکت های مسلحانه داره اینا میخوام به تمامه بکوبند، مثلا گاهی مقالاتی یا تیترایی میزدن مثلا این اصلا کار به مرجعیت نداشت، خودش سر خود میرفت کار میکرد، با مراجع هماهنگ نبود، اینا درست نیست در مورد نواب. حالا البته میگم نواب هم آدم تندی بود، یه جاهایی ممکنه نواب هم همون جوری که همین الان طلبه های انقلابی ممکنه از دست آیت الله مکارم ناراحت بشن، یعنی چرا آقای مکارم فلان جا تو فتنه مثلا فلان جور موضع نگرفت. نواب هم ممکنه همین مدل از آیت الله بروجردی شده باشه، ناراحت شده باشه و حرفی هم زده باشه که آقا چرا مرجعیت باید این کارو بکنه، همه فکر کردن طلبه انقلابی ها میزنن. خب حالا البته بنده خودم نظرم اینه که ما باید خیلی محتاطانه در مورد این مراجع صحبت بکنیم و اظهار نظر بکنیم، ولی در هر صورت حالا اگه 4 تا طلبه انقلابی الان حتی به مراجعی مثل آقای مکارم که واقعا ورود هم میکنن به مسائل سیاسی اجتماعی، نمیدونم ایشون میاد راجع به FATF موضع میگیره آقا حرامه نکنید فلان، حالا مواضع آقای مکارم ممکنه بعضیشون یه دفعه بپسندن بعضی نپسندن، ولی میخوام بگم حالا اگه 4 تا طلبه هم اومدن گفتن چرا آقای طلا مکارم به عنوان مرجع این کارو نکرد، اینا ضد مرجعیتن؟ نه دیگه. حالا ممکنه اینا یه ذره تند باشن، ممکنه هم تند نباشن، واقعا یه انتقادی باشه، ولی حالا اینکه این انتقاد صرف گفتن این به معنی نمیشه که اینا با مرجعیت هماهنگ نیستن، یا اینم هست، یعنی بله حالا بالاخره طبعا آقای بروجردی نظرش تقابل مستقیم با شاه نبود و همون روش رو اون موقع میپسندید، اونم به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی، نه اینکه مثلا آقای بروجردی قائل به ولایت فقیه نباشد. خب دیگه بحثایشون رو آقای منتظری تو کتاب تقریرات دست خارجشون تو صلات جمعه و مسافر داره که ایشون تصریح میکنه بحث ولایت فقیه دلیل عقلی هم براش میاره علاوه بر دلایل نقلی، و ایشون ولایت فقیه رو میپذیره، حتی این مسئله اعظم که میخواستن خراب کنن بعضیاش ملک مردم بود رضایت نمیدادن با چیز، ایشون گفتن ما ولایت داریم خراب کنید و همین صراحت، یعنی اینقدر ولایت وسیعی رو در حقیقتشون قاعدتاً قائله. و لذا حالا اینکه الان با شاه باید مثلا انقلابی برخورد کرد یا فلان باید همینطوری مهار رو کنترلش کرد، اون یه بحثیه که بالاخره ظاهرا آقای بروجردی دنبال همچین مدلی نبود، امام خب این مدلی داشت. هر چند اینورم باید دید که تا زمان کارایی که شاه کرد و باعث شد امام موضع بگیره هیچ کنه این کار رو شاه زمان بروجردی جرأت نداشت بکنه و نکرد، یک موردش رو خواست انجام بده، اینم هست، یعنی آقای بروجردی انقدر چون مرجع عامه داشت آقای بروجردی و واقعا عظمت داشتشون، و شاه مثلا سر اصلاحات ارضی که تو انقلاب سفید شاه اصلاحات ارضی رو مطرح کرد، قبلش زمان آیت الله بروجردی ایشون می‌خواست اصلاحات ارضی انجام بده، رفت خدمت آیت الله بروجردی گفت می‌خوام اصلاحات ارضی انجام بدم، رفت اجازه بگیره، یعنی هماهنگ کنه با ایشون. آیت الله بروجردی گفتن برای چی می‌خوای اصلاحات ارضی انجام بدی؟ گفت حالا همه مملکت دنیا دیگه دارن به اصطلاح سیستم‌های فئودالی و زمینداری و زمین خان و خانبازی داره جمع میشه، ما می‌خوام اصلاحات انجام بدیم. آیت الله بروجردی به شاه گفتن که اون ممالکی که دارن این کار میکنن اول حکومتشون رو دموکراسی کردن بعد اومدن اصلاحات ارضی کردن، تو هم اگه میخوای اول دموکراسی بکن، یعنی اول سلطنت رو تبدیل به دموکراسی بکن بعد اصلاحات ارضی هم بکن. شاه هم خب دیگه جمع کرد رفت، مسکوت مان تا فوت آیت الله بروجردی. یا مثلا در زمان آیت الله بروجردی بهایی ها این الان جرأت نداشتن به بهایی رسمیت بدن، به بهایی شناسنامه نمیدادن، به بهایی حق تحصیل نمیدادن، این الان، یعنی کسی حق نداشت بره تو مدرسه بگه من بهایی هستم و حالا میخوام برم دانشگاه. آقای بروجردی خیلی سفت جلوی این داستان وایساده بود. ولی خب بعد از رحلت‌های بروجردی این کارا رو اینا کردن. یعنی میخوام بگم کارای شاه هم تند شد که امام هم موضع‌های تند گرفت، چون خود امام هم ببینید اوایل باز با شاه خیلی ملایم برخورد میکنه. اعلی حضرت میگه به شاه آقای شاه من نصیحت میکنم این کارو بکن اون کارو بکن، امام هم تند نیست با شاه اولش. یعنی در حقیقت مشی امام هم مشی اصلاحگرانه است، منتها دیگه حالا اونجایی میرسه که دیگه مینو فایده نداره، میگه خب بله دیگه باید تعبیر داره که یک کاری نکن مثل بابات از اینجا بندازنت بیرون، و تعبیرش دیگه تند میشه امام یا شاه باید برود دیگه سلطنت فلان و این حرف. در هر صورت این هست که مواضع آیت الله بروجردی طبعا مورد پسندی که مثل نواب شاید نباشه، هرچند خود نواب یه تعبیری داره که بالاخره جایگاه مرجعیت با من طلبه‌ای که کف میدانم فرق میکنه، طبیعیه مثلا یه جای بروجردی ملایم‌تر بره من ذره تندتر برم، اون نمیخواد این مدلی ورود کنه. بله، ولی در هر صورت در مجموع نواب این مدلی نیست که بخوام بگیم با مراجع هماهنگ نیست. در این حال خب بله ممکنه حرف ممکنه که نه هست، حرفای تندی هم از نواب هست، هم نسبت به آقای کاشانی هم نسبت به آقای بروجردی که توقع داره اینا تندتر و قاطعتر برخورد بکنن، وقتی اینا رو دال گرفتن برای اینکه مثلا کلا این مرجع رو قبول نداشت یا کلا اونها اینو نواب نه، خب اختلاف سلیقه‌ای هم بود. یه نکته دیگه هم راجع به نواب عرض کنم و اونم اینه که حالا خیلی مشهور شده که نواب تون تون تق 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 می‌زدن می‌کشتن، نمی‌دونم هجی رو زدن کشتن، رزما رو زدن کشتن، تو نهضت نفت خب هر جو کارگیری می‌کرد اینا می‌کشتن، کار رو حل می‌شد می‌رفت جلو. واقعیت هم بود دیگه، واقعا اینا مدیونن، یعنی مصدقینا تو مجلس رفتنشون مدیون ترور هجی توسط نوابن، خود پذیرش ملی شدن نفت هم ترور رزما رو بخون نخست وزیر و رئیس دولت بازم مدیون نوابن. اما نواب فقط کارش این نبود، نواب یه جزوه‌ای دارن به نام راهنمای حقایق، خیلی مطالب بسیار زیبایی اونجا نواب راجع به اصلاحات در حوزه آموزش پرورش حرفای حرف داره نواب، بحث حکومت اسلامی رو مطرح میکنه خیلی جزوه بله هست بله، راهنمای حقایق تو حالا کتابایی که در مورد نواب به اصطلاح چاپ شده معمولا این جزوه هم توش میاد. فکر کنم این کتابی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی جناب نواب صاحبی چاپ کرده این جزوه توش باشه، یا الگاهی خلاصه هاش هست، جزوه خیلی مفصلی هم نیست ولی مثلا خیلی چیزای جالبی داره، مثلا تو حوزه میگه باید سطح بندی بشه، نمیدونم باید تخصصی بشه، مثلا مبلغین جدا، مدرسین جدا، اونایی که میخوان اجتهاد برسن جدا، تکلیف جدا باشه، یکی از ما فقط بشه مبلغه روستا باید. بله خیلی چیزای جالبی داره، بحث امر معروف، بحث نمیدونم بحث اقتصادی، حالا میخوام میگم مدل. یا حتی مثلا نواب آدمی بود که مثلا میرفت تو مجلس و با نماینده های مجلس مثلا صحبت میکرد که اینا رو قانع کنه که مثلا این مدلی رأی بدید، این مدلی حرف بزنید، یعنی فقط دنبال دست به اسلحه نبود و حتی نواب میخواست کاندید مجلس بشه از قم به عنوان نماینده قم. حالا اینم باز نکته جالبیه که میگن نواب آقای بروجردی، نواب میخواست نماینده قم بشه، نماینده قم رو باید آیت الله بروجردی تایید میکرد و ایشون رو آقای بروجردی هم تایید کرد، گفت خیلی هم خوبه تو برو بشه نماینده قم در مجلس، بعد ظاهرا استخاره میکنه و بنا به دلیل پشیمون میشه نمیره. این مدلیه، یعنی نواب کار اهل کار فکری و طرح و مثلا گفتگو و اینا هم هست، حالا به قول امروزی ها مبارزات پارلمانی و نمیدونم اینا فقط دنبال انقلاب و ترور اینا نیست، حالا اوناش یه مقداری مشهورتر شد و خب اثر بخشتر هم بوده.
بله که میگن که رضاخان اون زمان رضاخان خیلی اصناف اینا پیگیر بودن، حتی مثلا رضاخان اعتقاد گرمفروشی نانوارو میندازه تو تنور خیلی
نو بردش میکنن، قضیهش واقعا نمیدونم این درسته یا نه که رضاخان این کارو کرده یا نه، ولی خب رضاخان آدم دیوانه و قلدری بود، ممکنه هیچ بعید نیست از رضاخان بعید نیست که مثلا همچی کارایی هم کرده باشه، ولی در هر صورت ببینید رضاخان اولا یه آدم بسیار پر جذبه‌ایه، اون داستانه هست که میگن رضاخان نمیدونم سوار تاکسی شد، آره گفت بزن قدش، راننده تاکسی دید رضاخان آدم عادی نیست، خلاصه گفت آقا شما مأمور شهربانی هستی؟ گفت برو بالا. گفت رئیس شهربانی هستی؟ گفت مثلا گفت برو بالا. گفت مثلا سردار سپهی؟ گفت برو بالا. گفت نکنه رضاخانی؟ گفت بزن قدش. بعد رضاخان گفت چی شد ترسیدی؟ گفت برو بالا. گفت خودتو خیس کردی؟ گفت برو بالا. گفت خراب کردی؟ گفت بزن قدش. حالا رضا خان واقعا اینطوری بودا، یعنی شما عکساش هم نگاه بکنید، چشمان پر جذبه، نافذ، قد بلند، هیکل درشت، با اون شنل نظامی هم که میدازه، با اون چکمایی که میپوشه، این اصلا نگاه بکنه به یکی ممکنه خودتو خیس کنه. و لذا آدم بیدین و ایمون هم که هست، یعنی ابایی هیچی نداره رضا خان. این که مثلا مرحوم آیت الله بافقی یک کلام میگه زن و بچت مثلا حجابشون رعایت کنم، یک آیت الله رو بخوابونه کف صحن حرم با لگد بره روش و فلان، این آدم دیگه برای کی؟ برای نوبا میخوای مثلا به ما ملایمت صحبت بکنه؟ ولی حالا این که مثلا بگیر رضا خان دنبال اصلاحات بود و به فکر مردم بود و این حرفا نیست، ولی خب بالا آدم قولداریه، حالا یه دو جا ممکنه این برخورد کرده باشه. منتها حالا مجموعه این که اصلا اساسا رضا خان، حالا دیگه بحث رضا خان شده قاعدتا اینجا دیگه، مجموعه این که رضا خان کلا یه کارایی کرده شکی نیست، بالاخره دوره بوده که نمیدونم راهن اومده، نمیدونم جاده های شوسه اومده، ولی حالا اینکه این کارهاش چقدر به نفع مملکت بوده، درست بوده، غلط بوده، اونا بحث های دیگه است که باید انجام بده. مگه نگفتن؟ به نظرم باید گفته باشن. آره گفتن اینجا.
نه این چیزه خاطرات سرگنفش در مورد اوکوز و این همه چرا که صدامش الان در شده زیاده.
والا خاطرات مثل همفه رو بعضی بزرگانی مثل مرحوم شیخ حسین لنکرانی که آدم سیاسی خیلی چیزی بود، یعنی واردی بود، ایشون مثلا تایید کرده، ولی حالا من حقیقتش تحقیق نکردم نمیدونم، ولی خب اگه ایشون تایید کرده باشه میشه گفت که درسته. پس و از اینا البته بوده که حالا الانم ببینید، الان اصلا شیوه نفوذ متفاوته، لازم نیست این مدلی نفوذ باشه، الان به تعبیر آقا استعمار فرانوئه، یعنی به گونه فضا رو شکل میدن که مثلا یه طلبه یا یک حوزوی به دلیل مثلا گرایش به مثلا فرض بکنید یا مطالعات مثلا علوم غربی یا مثلا سیاست‌های غربی یا هر چیز دیگه‌ای، اصلا خودش به این نتیجه برسه باید این مدل رفتار کنه، نه اینکه حالا یک جاسوس اینجا باشه حتما تو گوشش بخونه یا مثلا، ولی در هر صورت اینا هست دیگه، یعنی گاهی با واسطه بچه های بعضی از آقایون یا حتی مرتبطین، مثلا یه آقایی بود آقای خلجی که منبری دفاتر مراجع بود، خصوصا های منتظری های سانه اینایشون منبری جدی اونجا بود، هنوز هم هستش. خب ایشون یه پسر داشت طلبه بود به نام مهدی خلجی، طلبه بود قم، تو همون دوره اصلاحات ایشون رفت خارج و از طلبگی هم رفت کچله. آره حالا مثلا تو شبکه های چیز میاد، رسمان هم امریکاست، برای بعضی از مؤسسات آمریکایی هم کار میکنه، دارن درس جدید هم رفته اونجا خونده و حالا شاید دکترا هم گرفته باشه تو این فضاهای سیاسی. خب این مثلا اونجاست دیگه، حالا آدمی که کاملا میدونه، کسی که طلبه بوده دیگه، کاملا حوزه رو میشناسه، مؤسسات حوزوی رو تو قم میشناسه، یعنی مؤسسات به روز رو میشناسه چون تا اواخر دهه 70 اینجا قم بوده. خب این رفته اونجا مثلا مقاله می‌نویسه، تحلیل میکنه راجع به حوزه و فلان، این حرفا تو کارشناس به اصطلاح توی بی بی سی و این حرفا میاد. تو ایام فتنه یکی از این آقایون مسئول اطلاعات میگفتش که مثلا ایشون با باباش قرار گذاشته تو ترکیه، بعد نکاتی رو باباش گفته، باباش بیاد اینجا مثلا فرض کنید منتقل کنه به بعضی از این آقایون مراجعی که ارتباط داره. از اون ور ایشون با باباش اگه اشتباه نکنم میگفت رفتن لبنان با بعضی از بچهای حزب الله دیدار کردن، اونا هم اولش نفهمیدن به خاطر اینکه این آقا مثلا یه روحانی برجسته در قومه مثلا. ببینید این مدلی از این کارا میکنن که به اصطلاح یه آدمی که حالا تو دفاتر مراجع هست یا تو حوزه هست، یه پسری داره یا یه واسطه‌ای داره، این نفوذا هست. خود آقای نقوی تعریف میکنن، میگن در نجف یکی از آقایون میگفت من داشتم تو بازار هویش نجف میرفتم، بعد دیدم چند تا سوار انگلیسی اومدن و دیدم اون فرمانده شون داره منو صدا میکنه و به من فلانی سلام مثلا، من نیای کردم خدا این افسر انگلیسی من از کجا میشناسم، میگه نیای کردم این افسر انگلیسی چند سال خادم بیت فلان مرجع بود، حالا اسم نمیارن ایشون، یه افسر انگلیسی ها، یعنی یه افسر رده بالای انگلیسی، یا در مشروطه نمیدونم حالا گفتم بهتون یا نه، همین آقای چرچیل معروف کاردار سفارت انگلیس بود تو جریان تحصن مهاجرت کبرا در قم، ایشون لباس روحانی پوشید و به عنوان یک آخوند اهل طالقان فعال بود در تحسن قوم. بعد فهمیدن این چرچیل کاردار سفارت انگلیس، یعنی اینا هست. حالا میگم یا نفوذ اینجوری مستقیم یا غیر مستقیم یا با واسطه، یا حالا همین کاری که الان میکنن مثلا به یه آدمی که احساس میکنن که مثلا همین شبکه‌هایی که مثلا تو انگلیس و آمریکا در اختیار همین الله یاری و کذا و کذا قرار میدن، اونم داره کار خودشو میکنه. اون معلوم نیست، و حتی ممکنه بگه آقا من دارم خدمت به حضرت زهرا و اهل بیت میکنم با پول کفار، چه اشکال داره؟ اینطوری در حقیقت یعنی آدم دگاهش متفاوته، خب حمایتش میکنن که بیاد مثلا این مدلی اختلاف اندازی کنه و این بحث. ولی هست از اینا به شکلهای مختلف وجود داره، یعنی حتی مثلا گاهی تو رشته های خاص، مثلا تو بعضی از این رشته های ادیان، تو همین دانشگاه ادیان یه موقعی میگفتن یه آقایی بود تو یهودیت کار میکرد، حتی نمیدونم استاد بود یا چیز بود، ولی آدم یعنی استاد رسمی اونجا نمیدونم بود یا نه، که خب مثلا میگفتن ایشونو گرفتن، حتی ایمیل هایی با اسرائیل داشت، اصلا تو هم جریان 88 نداشت، اصلا میرفت مثلا گرفتنش. از اینا هست، بالاخره کمابیش تو حوزه وجود داره، جای دیگه هم وجود داره، حالا به شکل های مختلف.
استاد ملک‌زاده رد کرده بودن اونجا و گفتن ما نویسنده اون کتاب مستر امپر رو میشناسیم، کسی بیشتر از عراق
نمونه خود مستر امپر رو رد کرده. کی آقای کدوم آقای ملک‌زاده؟
استاد ملک‌زاده همجا تدریس
میکنه، محمد حسین ملک‌زاده که فقه و اینا میگه. یعنی علکیه؟ نمیدونم، من عرض کردم من تحقیق نکردم، من فقط به اعتبار اینکه مرحومش حسین لنکرانی ایشون رو تایید کرده بود از اون جهت عرض میکنم. حالا میگم خیلی حالا مهم نیست، مهم اینه که هست از اینا، یعنی شما نمیتونید بگید نیست، از اینا هست. حالا درجاتش و ایناش ممکنه کم و زیاد باشه.
استادم گفت که چیزی به ضرر ما که نگفتن، یعنی چیز خوب.
بله حالا بله بله، ولی خب در صورت ببین تو این جور چیزایی که بخوای دقیق شما پیدا بکنی سخته، تحقیق واقعا دقیق میخواد، ولی مهم اینه که این مدل چیزا هست دیگه. حالا یا از این ور میرن اون ور، یا از اون ور میان این ور. ما طلبه هایی داشتیم جیکا که قطعیه، اون که بوده. بله بله،
جریان عصبانیت امام تو بیت آی برو جلیو وقتا توی خون بیتش اومد استفاده زارن به دیوار.
این ظاهرن همین قضیه نواب بوده دیگه، ظاهرن میشه که تو ذهن من همینه که ایشون توقع داشتن برو جدی ورود کنه، برو جدی ظاهرن گفته من مثلا ورود نمی کنم، ظاهرن چون که تو ذهن من سر همین قضیه بوده. چی بوده؟
دروس فلسفه رو فشار میان بایی برو جدی تحتیل میشه، بعد از این آی دوانه اجتماع نکنم تحتیل میتونم بایی برو جدی هم دیگه دفت فشار رو بیت موافقت میکنم دفتر.
خب این قضیه مال اینه؟ نمیدونم من الان حضور ذهن ندارم.
منتظری هم تناکس که زیر بار نمیده، دست ال دست علامه رو ترکیب میتونه، علامه تبار تبایی رو باید بسید فلسفه اجازه شده که ترکیب بشه.
این واکنش باز اون
بابت چیز نمی کنه، زیر بار نمی دن، ایشون فقط ادامه می دن، این اصلا جست کان مردم بحثه
بالا اونه
ظاهرا اونه من چیز قضای دوانی
نمی دن، منم الان مطمئن نیستم. بله
فراماسونری که فروغ میگن استاد فراماسونری یعنی
چی؟ ببینید فراماسونری یه تشکیلاتیه که حالا ریشش حداقل به 300-400 سال پیش برمیگرده، قرن 17 و اینها. این یه تشکلیه مال یهودی‌ها و معمولا خاندان‌های یهودی معروفی که تو انگلیس و تو اروپا بودند این تشکل‌ها رو درست کردن و عمدتا در خدمت یهود و صهیونیسم. حالا خود فراماسونی یه چیز پیچیده است، یعنی اصلا این حرفام که الان من دارم میزنم و این بحثا که الان ما داریم میگیم نهایتا شاید 60-70 ساله که بحثاش، بعضی کتاب نوشتن و چه در ایران آقای اسماعیل رائین نوشت و اون آقای هارون یحیی تو ترکیه کتابایی نوشته و اینا، چیزایی که حالا به نوعی حالا خودشون لو دادن یا باز کردن یا لو رفته، ولی در مجموع یه تشکل مخفیه خدمت شما عرض کنم که وابسته به یهود و صهیونیسم به تعبیر دقیق تر، که حالا آموزه های یهودی توش داره، ریشه خودشون رو به نمیدونم حضرت سلیمان و اینا میبرن، ستاره داوود و خلاصه کاملا یهودیه، ولی تو فضای دنیا به عنوان یه تشکلی که دنبال این بود که در کشورهای مختلف مثلا لوژ دارن، یعنی انجمنی دارند که اونجا مثلا فرض کنید احزاب یا گروه های مختلف که نمایندگی تو شهرستان ها و جای مختلف میزنن و عضوگیری میکنن، این مدلی بودن و و سعی میکردن در کشورهای مختلف دنیا نخبگان رو، خصوصا نخبگان سیاسی رو و حتی نخبگان فکری و علمی رو جذب کنن، عضو لوژ کنن و بر حسب میزان همکاریشون، حالا درجاتی داشته، من حالا خیلی جزئیات چه بلد نیستم، ولی مثلا رتبه 1 تا 30 مثلا داره، شما درجه هی میری بالاتر، هی هرچند میری بالاتر اسرار بیشتری بهت میگن، مدل ارتباطت فرق میکنه، یه تشکل سری این مدلیه که حالا بعدها بعضی از عکس ها و جلساتشون، نمیدونم علائمشون و آروماشون و چه میدونم این چیزایی که به عنوان درجه هست و اینا لو رفت اینا، ولی در مجموع اینا عاملی بودن برای قدرت های بزرگی مثل بریتانیای کبیر تو اون دوره و فرانسه توی دوره هایی. مثلا ما لوژ هایی داریم وابسته که میگن لوژ مادرش، یعنی اصلیش تو فرانسه است، بعضی لوژ ها لوژ اصلیش توی نمیدونم انگلیسه. اینا مجموعا در خدمت استعمار بودن، منتها افراد رو وقتی میگرفتن ادبیاتشون و بحثاشون تأکید رو بحث برادری و برابری و آزادی و ما برای بشریت تلاش میکنیم و بعد نگاهشون هم اصطلاحا میگن نگاه های جهان وطنی بود، یعنی فردا که عضو میکردن میگفتن شما مثلا مسئول کل بشریت هستید، بعد برای کل بشریت تلاش کنید و لذا دغدغه های ملی و مذهبیتون رو بذارید کنار، جهانی بیاندیشید و از این باب افراد رو از دغدغه‌های ملی و مذهبیشون هم تا حدی جدا میکردن، منتها حالا دارن تو بحث‌های اعتقادی هم از یه رده‌های شروع میکنن میرن بالا، مثلا فرض کنین رده‌های اول مثلا اصل شریعت رو نفی میکنن، بعد مثلا نبوت رو نفی میکنن تا برسه به خود خدا. اینا باز هی درجاتی داره که فردی که عضو میشه مرتبه مرتبه و آرام آرام، مثلا در مجموع اونی که حالا به کار ما میاد اینه که این لوژهای فراماسونری، نخبگان، به ویژه نخبگان سیاسی رو در دوره قاجار اکثر روشنفکرای ما عضو شدن. بعدم البته اون موقع معلوم نیست چقدر میفهمیدن لوژ یعنی چی و فراماسون یعنی چی ها. اینا حالا به عنوان انجمنهای وابسته به شرکت‌های به کشورهای پیشرفته مثلا اینا رو عضو می‌کردن و روشون تأثیر می‌ذاشتن. مثلا میرزا ابوالحسن خان ایلچی که قرارداد ترکمنچای اینا رو امضا کرد و گلستان رو، خب این کاملا تحت نفوذ فراماسونی بود، دفع اونجا عضو کردن. نمیدونم میرزا اسکرخان افشار اون رو مثلا رفتن باز رفت عضو فراماسونی شد، در اروپا سفیر بود و از این طریق نفوذ میکردن رو نخبگان ما که مثلا تو تصمیماتشون بتونن کاری بکنن که اینا مثلا تصمیماتشون و برنامه‌ریزیشون به نفع استعمار باشه. اجمالا همین چیز.
روش مباحثه تاریخی با دیگران، مثلا ما یه مباحثی هم در مورد مشروطه با یک جوان دانشگاهی بحث میکردیم، بعد مثلا من استناد میکردم به خیلی از منابع تاریخی آقایان و علمای خودمون بیان کردن، ولی ایشون استناد میکرد به یک تاریخایی که مثلا اصلا نویسندش حالا شاید مستشرق هم بوده یا دربی بوده، حالا یه جورایی اصلا و هیچ وجه اشتراکی بین ما نبود.
درست
ما گفتیم اون رد میکرد با اینا دورو بودیم هرچی که اون رو نداشتیم.
هست، ببینید روش عرض میکنم الان. ببینید شما وقتی میخواید بحث بکنید و استناد بکنید یه سری چیزایی که غیر قابل خدشه است، اسناده نه کتاب ها. مثلا فرض بکنید ما میگیم آقا اول که مشروطه شد شاه نوشت مجلس شورای اسلامی، بعد اینا رفتن شورا راضی کردن خط بزنه بکنه مجلس شورای ملی، این دست خط شاه موجوده، سنده، این غیر از نقله، مثلا دستخطای شاه. یا مثلا آقا ما میگیم مثلا آقا ده خدا تو دوره مشروطه انقدر به علما و دین و مذهب توهین کرد که مثلا سید محمد طباطبایی تکفیرش کرد. خب این روزنامه سولستافیل موجوده، ده خدا مطالبش موجوده، اینا دیگه لازم نیست که نقل بگی آقا بی خود میگن همچین. خب روزنامه سنده، دقت میکنید، یعنی اسناد تاریخی خب دیگه روشنه. حالا اونجا دیگه یه مقداری ممکنه چیز باشه، ولی خب دیگه کمتر اتفاق میفته. ولی خب بله اینجا حالا ممکنه شما به اصطلاح دیگه دقت و تحقیق خاص میخواد، حتی الان کسانی هستن مثلا دست خط شناسن، خط شناسن، ولی بعضی اسناد دیگه اسناد مثلا این دیگه روزنامه های مثلا نسخه های روزنامه سور اسرافیل که چاپ سنگیه هست دیگه، یعنی نیست که شما بخواید درش تردید بکنی. روزنامه سور اسرافیل الان اصلا اینا رو به صورت سی دی اینا همه رو چیز کردن، اسکن کردن و هست، با همون خط قدیم و چاپ قدیم و اصلا نسخه های اصلیش وجود داره تو کتابخونه مجلس مثلا هست دیگه، کسی نمیتونه اینا رو بگه اینا درست کردن. دقت کردید؟ یعنی به این راحتی نیست و لذا اسناد مهمترین چیزیه که میتونه وجه مشترک باشه. برام ما که میخوایم مثلا به نفع امثال شیخ فضل الله و جریان مذهبی استناد بکنیم، حالا کتابای خارجی ها که واقعا عموما قابل اعتناع نیست، یعنی قابل اعتماد نیست، ما نمیتونیم اعتماد کنیم به این راحتی. ولی حالا چه خارجی ها چه غیر خارجی ها، بگوش رفت سراغ خارجی، خب بیا سراغ همین کتابهای تاریخ نگاری خودمون که منابع دست اول مشروطه است، مثلا تاریخ کسروی، تاریخ بیداری ایرانیان مال ناظم الاسلام کرمانی، نمیدونم تاریخ انقلاب مشروطیت ملکزاده. خدمت شما عرض کنم اینا تقریبا کتاب‌های دست اول مشروطه محسوب میشه، یعنی آدماشون زنده در دوره مشروطه بودند و شرح وقایع نوشتند. خب اینا که دیگه کتاباش هست و همه‌شون هم ضد این جریان شیخ فضل الله و جریان مذهبی اند، یعنی همه‌شون به شیخ فضل الله فحش دادن اونجا تو کتاباشون یا تهمت زدن این از دربار پول گرفته. شما وقت اگه خواستید، یعنی بسیاری از چیزایی که ما میخوایم تو کتابای همینا هست. مثلا اگه ما بخوایم بگیم آقا شیخ فضل الله آدم با تقوایی بود، خود اینا تو کتاباشو نوشتن آقا شیخ فضل الله عالم اول تهران بود، مثلا شیخ فضل الله آدم علاوه تقوا این مدلی بود. یعنی از باب اون الفضل ما شهدت به الاعدا ما میتونیم به کتابای اینا استناد کنیم. حالا بعضی‌ها میگن که آقا خب شما چرا این حرفشو قبول می‌کنی ما حرفشو قبول نمی‌کنی، مثلا میگیم همینا ممکنه جایی بشه فضل الله تهمت زده باشن، ولی میگیم در هر صورت اونجا که این از شیخ فضل الله تعریف کرده که دیگه تو برای تو که دیگه قابل چیه دیگه، حالا من همه حرفشو قبول ندارم ولی تو میگی من میگم نه من از شیخ فضل الله تعریف نمی‌کنم، این آقایی که دشمن شیخ فضل الله تعریف می‌کنه یا این آقایی که تو قبولش داری دیگه کسرویه که مثلا اونا قبول دارن که به عنوان و تاریخ‌های دست اول اینا. ولذا این مدل استفاده ها رو میشه کرد اونجایی که بخوایم. بعدم یه عذر میخوام ببخشید دیگه هم بگم، ما خیلی اوقات تو بحث‌های تاریخی بیشتر مشکل تحلیل داریم نه مستند. ببین اینکه شیخ فضل الله مثلا اومد مخالفت کرد کسی نمیتونه رد کنه، یا مثلا اینکه شیخ فضل الله اعدام کردن که کسی رد نمیکنه، ولی بحث اینه که حالا شیخ فضل الله که مخالفت کرد آیا مخالفتش به جا بود یا به جا نبود. مثلا میگم اینا رو باز میتونیم از اون در بیاریم، فرض کنید میگه آقا شیخ فضل الله خب با اصل مشروطه که مخالف نبود، دلیل خب آقا بیانیه شیخ فضل الله هست، لوایح شیخ فضل الله نوری خانم هما ناطقی آدم روشن فکر فلان چاپ کرده مستندن هست، خب از تو حرفای خودش ببینیم چی گفته شیخ فضل الله. یا مثلا فرض بکنید میگه شیخ فضل الله با تندروها و افراطها و غربگیراها و سکولارها درگیر بود، آقا خود همین ناظم الاسلام کرمانی که میگه شیخ فضل الله تند بود، خود همین ناظم الاسلام تو کتابش میگه که مجلس و بعضی نمایندگان مجلس بسیار تند بودن، خود همینا میگن آقا یه مش نماینده احمق نمیدونم فلان اومدن تو مجلس. اینا رو میشه از کتابای اونا جمع آوری کرد. خب این شیخ فضل الله با این چه آدمای طرف بوده، حالا حق داشت اینجوری برخورد کنه یا حق نداشت؟ یا اون احتشام السلطنه رئیس مجلس تو کتاب خاطراتش میگه انقدر انجمنها و مطبوعات و احزاب بعضیاشون تندروی کردند، خیلی جمله مهمیه، رئیس مجلس اینو میگه، انقدر اینو تندروی کردند که اگه محمد علی شاه مجلس رو به توپ نبسته بود مردم تهران مجلس رو بر سر نمایندگانش خراب میکردن. یعنی مردم از این مجلس راضی نبودن، اصلا مجلسی که شیخ فضل الله گفت دیگه حرام است مردم هم تو تهران راضی نبودن. اینا رو از این روش ها کتاب های آقای ابوالحسن خیلی از اینا داره.
پس منبع اصلی و رفرنس اصلی که همه برش متفق باشن هست یا نیست؟
اسناد دیگه چرا؟
نه خب
از کدام اسناد؟
یه سری کتاب دیگه
که همه روش متفق باشن اسناده.
اسنادی که مستقیم هست واقعا از تاریخ خیلی کم داریم.
نه ببین تاریخ این دوره خیلی دور نیستیم ما، هست دیگه. مثلا میگم ما میگیم آقا رضا شاه 6000 قریه رو به نام خودش کرد، یا رضا شاه انقدر که قریه به نام خودش کرد که مجبور شدن یه اداره مخصوص ثبت اسناد رضا شاه درست کنن. بابا هست دفتر اسناد زمان رضا شاه، اصل دفتراش هست.
تفکیک بین اسناد و تحلیل‌ها تو تاریخ این هم خیلی سخته،
اون دیگه تخصص میخواد.
تاریخ
رام
صحبت نمیدونی واقعا تحلیل خودشه یا نه، این حرف
اینا دیگه جزئیات میشه، یعنی دیگه باید شما بشید متخصص. منتها ببینید یه موقع از من خودم میخوام به اصطلاح برای خودم بفهمم، ما اینجور جاها ملاکای خود حوزوی خودمونو داریم، مثل وساقت راوی. من وقتی میگم مثلا فرض بکنید همین الان میگم آقا آیت الله بودلا میگه من خودم از آی بروجردی پول گرفتم برای فدائیان، حالا شما بگو آقا سندش کو، شاید بودلا دروغ گفته مثلا میگم ها. دیگه این تو ادبیات ما دیگه این معنا نداره. من بودلا رو انقدر متقی میدونم که میدونم هیچ وقت دروغ نمیگه. حالا طرف مقابل هیچی، بله اون هیچ، اون دیگه اصلا شما نمیتونید بهش به نتیجه برسید. سر این جوجه‌هایی که برایش سندی وجود نداره، شما یه نقل شفاهی از یه آدم دارید میکنید، توجه کردید؟ این دیگه نمیشه، کاریش هم نمیشه کرد. مگه باز میگم از خودشون، مثلا میگم ما علیه مصدق، حرفای خودش، مصدق خودش تو نطق مجلسش میاد میگه که آقا من انگلیسی ها من گفتن که تو من به انگلیسی گفتم شما نمیخواد با این رئیس علی دلواری و تنگستانی رو برخورد کنی، برای شما بده، مردم با شما بد میشن، بذارید من به عنوان حاکم فارس خودم با اینا رو ادب میکنم. خودش گفته دیگه، حرفش هم ثبته، یعنی تو مذاکرات مجلس اسناد ثبت شده. ولی حالا یه نسبتی ما به مصدق میدیم، یا سند داریم یا نداریم، یا نه میگیم آقا بله آقای کاشانی پسرش گفت که بابام اینجوری گفت. خب بعضی میگن آقا خب کی گفته این راست میگه، این کارش نمیشه کرد. ما تو برای خودمون، فهم خودمون میتونیم از اون داستان وساقت و اینا استفاده کنیم. ولی خب ببینید، شما عرض میکنم بخواید نقطه های خاصی رو روش دست بذارید و مستند کنید به اون کتاب های مقابل، خب خود ما هم اینقدر این کار نکردیم که. ولی میگم حالا مثلا در دوره مشروطه یه شیشف شده های ابوالحسنی کتاب داره بسیار خوبیشون مستند کرده، یعنی برای یه مطلبی از 10 تا گاهی دشمن سند اوورده که دیگه مول درز کار نمیره واقعا. مزید بعضا خب برای نقلای شفاهی و ایناست که خب دیگه نه نه، برای مشروطه ایشون یه 6-7 جلد داره راجب مشروطه که تقریبا حالا میشه گفت همه اونها رو این مرکز میراث تاریخ شیعه هست، مال آقای میراث مکتوب شیعه آقای مختاری، یه کتاب اخیراً چاپ کردن از آقای ابوالحسنی قطور راجب شیخ فضل الله تحت عنوان تنهای شکیبا. تنهای شکیبا تقریبا عموم بحثایشون آورده و اینا خیلی مستنده. حالا ایشون یه 6-7 جلد کوچیک ربعی در مورد شیخ فضل الله داره، راجب اندیشه شیخ فضل الله، عملکرد شیخ فضل الله، اعدام شیخ فضل الله، واکنش علما بعد از شهادت شیخ، بعضیش میام عمومش تو اون کتاب اومده. اینا رو خیلی قشنگشون مستند کرده، از کتاب راجع به شیخه، ولی عملا یه دور تاریخ مشروطه است خیلی از اینا. حالا یکیش که خیلی کتاب خوبی هم هست و شاید یک دور مختصر تاریخ مشروطه است، یک کتابی به نام کارنامه شیخ فضل‌الله نوری. این کتاب خیلی خوبیه، ایشون از اول شروع شیخ فضل‌الله و همراهیش و حتی از نهضت تنباکو شروع میکنه تا آخری که شیخ فضل‌الله با مشروطه مخالفت میکنه و میگه چرا و به چه دلیل، و میگم مستندات بسیار خوبی داره کتابای دست اول مشروطه که خیلی هاشون مخالف شیخم، ولی ایشون رفته اینا رو درآورده از تو این کتاب‌ها و مستند کرده. مثل همین جمله، این شما ببین، شما همین یه جمله بسه که بگی آقا شیخ فضل الله حق داشت بگه این مشروطه به درد نمیخوره. وقتی رئیس مجلس مشروطه میگه که اینقدر گند زدن این افراطی‌ها که اگر محمد علی شاه به توپ نمی‌بست مردم مجلس رو بر سر نمایندگانش خراب می‌کردن، یعنی دیگه خیلی مجلس ازش خراب بوده و شیخ فضل الله حق داشتن چه مجلسی رو دیگه قبول نداشته باشه. این دیگه تمام اینا رو می‌بنده که اصلا محمد علی شاه اصلا فرضم که محمد شاه اصلا مستبد و مخالف مجلس که البته ایناش هم محل بحثه، ولی اگرم بود بابا اوضاع خیلی خرابتر از این حرفا بود که بخوای شما از اون مجلس دفاع بکنی.
ببخشید این بحثی که حالا یه چند بعده امام خمینی تو هم بعدش اومد گفت بحث آب و برق، قبض آب و برق که رایگان،
اینو تو اینترنت بزن جوابش اومده دیگه، الان من بهش نپردازم، جوابش مفصل دادن همینجا. امام دو سه جا این بحثو کرده، دو سه جایی که کرده، اولا امام نگفته، بازرگان گفته، بعد امام هم گفته این کار خوبی اگه بکنید، یعنی امام نگفته ما، بعدم این بعد از به اصطلاح پیروزی نهضته، اینجوری که قبلا به مردم هنچی وعده ای داده باشن، بعد از پیروزی انقلاب دولت بازرگان گفته ما بخواهن چی کار بکنم، ما گفته کار خوبیه که مثلا آب و برق برای محرومین نه برای همه، دو جا دیگه هم امام راجع به آب و برق صحبت کرده، عکس این استفاده ای که میکنه. امام میگه آقا شما به خاطر آب و برق قیام نکردید، شما به خاطر اسلام قیام کردید، توقعاتون باید خیلی بالاتر از این حرفا باشه. یعنی دقیقاً حرف امام عکس این استفاده ای که ازش میکنه. تاریخ‌های قدیم خب خیلی اینطوری بوده، یعنی خیلی از تاریخ‌های مثلا دوره صفوی یا همین تاریخ مشروطه، یعنی تاریخ رو معمولاً فاتحان می‌نویسند. یعنی مثلا تاریخ مشروطه رو خب معمولاً مال اونایی که طرفدار جریان غالب مشروطه هستند. ولی خب همیشه هم نمیشه بگی اینا همش هم دروغه. باز شدید. حالا قدیم باز یه سری تاریخ نویسی بود که میرزا به نویسای پادشاهان بودند. اونا بازی بحث دیگه است. قدیم اینطوری بود. این مال مثلا بیشتر قبل از قاجاره. حالا شاید تو دوره قاجار هم بعضیا باشن. ولی بیشتر مال قبل از قاجاره. مال مثلا 200 سال به اونوره. که مثلا خیلی از تاریخ‌های دوره صفوی همینطوره. مثلا نزدیکان پادشاه سیر زندگی این پادشاه رو نوشتن. خب همش هم تعریف تمجید کردن دیگه. ولی خب ما چیزای اینا تاریخ‌های مثلا به نوعی تاریخ نویسی رسمی کردن نکردن، ولی خب ما مثلا یکی از چیزایی که خیلی تو بحث‌های تاریخی قابل استفاده از خاطراته. طرف خاطرات چه نوشته؟ مثلا الان مثلا خاطرات اسدالله علم علیه پهلوی خیلی قابل استفاده است دیگه، هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه دیگه، وزیر شاه بوده دیگه، طرفدار جمهوری اسلامی که نبوده که، مخالف شاه هم که نبوده که، خاطرات چه نوشته؟ بعضی وقتا اصلا خود خاطرات آقای هاشمی چقدر میشه از خود خاطرات آقای هاشمی علیه هاشمی استفاده کرد؟ هست دیگه. منتها طرف اون روز که داره خاطره می‌نویسه که حواسش نیست که اصلا داره می‌نویسه آقا امروز روز عاشوراست، من رفتم اسکی، که به این نکته توجه نداره، خاطره روز رو نوشته. خب بعد ما شما میگی آقا یعنی چی تو مثلا یه عالم باش روز عاشورا رفتی اسکی مثلا؟ بله، یعنی تو خاطرات خیلی اوقات نکاتی پیدا میشه چون طرف داره شرح اون روزو مینویسه دیگه، به پیامدها و چیزاش گاهی اصلا توجه نداره که حالا از این حرف چه پیامدهایی داره مثلا. ولی تو خاطرات چیزای خیلی خوبی در میاد. مثلا کی؟ همین اسدالله علمی که میگه روز تولد شاه رفتم یک کاخی، یه ساختمون خیلی شیک تو کیش سند چوردم بهشون به عنوان هدیه روز تولدش. یادم اینو دادم، میگه اینو پرت کرد تو صورت من، مردی که کل ایران مال منه، تو هشتی سنده مثلا یه کاخ تو کیش به من هشتی آوردی مثلا. خب این مثلا ناراحت شده اون روز که من رفتم، میخواد بگه من اینقدر خدمت بهش کردم، با من اینجور برخورد کرد. بعد حواسش نیست که این داره یه لازمه‌ای داره این خاطره، که مثلا این شاه خودشو مالک کل این کشور میدونست. بله خیلی بحث مفصلی است و بحث اینجا هم نیست، بحث ما تاریخ معاصره. من اجمالا خیلی مختصر عرض میکنم که دو تا نگاه اجمالا هست. یه نگاه اینه که مردم مشروعیت آفرین به معنای حق حاکمیت نیستن، یعنی حق حاکمیت خدا تعیین میکنه، چه در مورد معصوم چه غیر معصوم. یعنی وقتی خدا گفت امیرالمومنین حاکمه، حالا همه مردم بگن نه ما قبولش نداریم، آیا حق حاکمیت زائل میشه؟ نه دیگه، اینو همه قبول دارن. یا اگه اون اولی اومد جا امیرالمومنین حاکم شد، مردم باش بیعت کردن، آیا صرف بیعت مردم برای او حق ایجاد میکنه؟ نه، تمام عالم باش بیعت کنن هیچ تأثیری نداره. یا وقتی که مثلا امام فرموده است که فقیه باید حاکم باشد، یا حتی اونایی که از باب حسبه میگن قدر متیقن عقلی فقیه هست، خب پس دیگه معنا نداره تا فقیه هست غیر فقیه بیاد، ولی همه مردم میگن ما غیر فقیه رو میخواییم. یعنی شما وقتی چه از نسب امام چه از قدر متیقن به اصطلاح بحث این مدلی استفاده بکنی، پس مردم نقشی در حقانیت ندارن. ولذا عموم آقایین علما هم که از بحث مردم صحبت کردن، گفتن آقا مردم نقششون مقبولیته یا تحقق حکومته. کمون که امیرالمومنین هم بالاخره باید خودش هم فهمود دیگه، یار باید به تعداد متنابه داشته باشه که بتونه تشکیل بده. وقتی مردم همراهی نکنن، گاهی میبینه اگه بخواد به زور این کار رو انجام بکنه، تالی فاسدش بیشتر از اصلش هست. خود حضرت داره تو نهج البلاغه میفرماد که من اگه میخواستم تو دعوای سقیفه اصرار کنم و چیز کنم، اصلا مردم از دین برمیگشتن و به جاهلیت برمیگشتن. یعنی یه تالی فاسد مهمتری وجود داره، بدتری وجود داره که حضرت اقدام نمی کنه، پس اینکه باید مردم خودشون بیان. اما این به این معنا نیست که مردم حقانیت میدن به یک حاکمی یا اعطای حق میکنن. چی؟ فعلیت مشروعیت به مقبولیته، ولی اون نیست دیگه. یعنی اگر مردم سراغ امیر المؤمنین نرفتند، اون حاکم حق نمیتونه اون حکومت حقش رو اجرا کنه. ها، اون یه بحث دیگه است که آیا میتواند تحمیل و زور با زور بکند؟ اونم میگن نباید بکنه این کارو. منتها این نباید بکنم باز توضیح داره که چقدر باید باشن. آیا مقبولیت یعنی اکثریت مردم بیان میگن ما راضی هستیم؟ نه. حالا دیگه بحث مفصله. از لحاظ فقهی میگن من به الکفایه. الان مثلا در جمهوری اسلامی اگه رأی گیری کنن شاید مثلا میگم اینطوری نیستا. اگه فرض کنیم 70% مردم میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. اصلا 80% میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. ولی 20% مردم پا نظام وایسادن، رهبری هم داره نظام اداره میکنه، مانع جدی هم نیست. باید ادامه بده دیگه، نباید لغو کنه که. ولو این که 80% میگن نمیخوام. ولی یه روزی 80% ملت جلو رهبری و نظام وای میسن. که دیگه شو اگه بخوای 80% رو قلع و قمع کنی، گاهی میبینی تالی فاسدش بیشتر از نگه داشتنشه. اون یه بحث دیگه است. ولی این به معنی نیست که مثل غربی ها بگیم اکثریت اگر اعلام رضایت کردن پس حاکم تشکیل بدهد، اگه نکردن ندهد. چون تعابیر حضرت هم اینه دیگه، گاهی به تعداد انگشتان، گاهی 40 تا. یعنی این که من بتونم بدون یک موانع جدی و تالی فاسدهای چیز حکومت رو تشکیل بدم. همون لولا حضور حاضری که حضرت گفت، مگه چند نفر در خونه حضرت حاضر شدن؟ کل کوفه هم اگه اومده، کل مدینه هم اگه اومده باشن، باز 10% جهان اسلام نیست. به خاطر بعد از تقریبا آرام آرام، اصلا از دهه 30 به بعد و خصوصا بعد، یعنی از قبل ترش، یعنی جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی 1321 و 2 اینا میشه تقریبا. ببین از بعد از جنگ جهانی دوم 1945 میلادی دو تا قدرت برتر تو دنیا شکل گرفت، آمریکا و شوروی. یعنی عملا چون ببینید انگلیس نفوذش به اون مستعمراتش بود، بعد از جنگ جهانی دیگه فضای استعمار قدیم تقریبا برچیده شد دیگه، اکثر کشورهایی که مستعمره بودن حالا یا انقلاب کردن یا خود اینا دیگه تون شعار دموکراسی حرف میزدن دیگه استقلال دادن به نوعی به کشورها، هرچند نفوذشون برقراره ها، ولی استقلال ظاهری دادن. ولذا اون بریتانیای کبیر دیگه وجود نداره. از اون طرف هم آمریکا خب رشد اقتصادی کرده، رشد دیگه کرده، خصوصا تو جنگ جهانی دوم هم خودش خیلی حضور مستقیم نداشت، اواخر وارد شد، خیلی خسارت هم ندید. آمریکا هم جزء برنده های جنگ جهانی، یعنی سود برده از جنگ جهانی.
یعنی با انگلیس در عرض هم
بودن؟ نه، با هم بودند، با هم بودند، منتها دیگه قدرت آمریکا غلبه پیدا کرد، یعنی رشد آمریکا خیلی بیشتر شد، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اقتصادی. نه اینکه ناراضی بود، انگلیس میگم اون عظمت خودشو از دست داد، مثل شوروی که فرو پاشید. نه اینکه توقع نداشت، توانی مثل آمریکا نداشت، یعنی توان قدرت نظامی انگلیس به آمریکا نمیرسید. حالا البته بعضیا همچنان معتقدن که خود همینم بازیه، یعنی بازی یعنی به این معنا که اساساً چون خود انگلوساکسون ها و اینا رفتن تو آمریکا و آمریکا رو اینا آمریکا کردند، همچنان شخصیت های آمریکایی تحت نفوذ شخصیت های انگلیسی هستند. یه موقعی یه استادی ما داشتیم تو وزارت خارجه بودش، یه کتابی نوشته بود، میگه مثلا من معتقدم اون موقعی که بوش به عراق حمله کرد، آقای تونی بنر نخست وزیر انگلیس بود، ایشون تعبیرش این بود، میگفت من معتقدم بوش سگ بلره، یعنی مثل یه سگ شکاری که میندازی جلو میره برات کار انجام میده. گفت آمریکا حمله کرده ولی عملا پشتش بلر نخست وزیر انگلیسه. مثلا این ادعا رو بعضی میکنم و میگفت من این کتاب نوشتم، چاپم شده، بر اساس سخنرانی های بلر و بوش ثابت کردم که اصلا بوش بازیچه دست بلره. مثلا حالا بعضی این حرفا رو میزنم، ولی در هر صورت واقعیت اینه که الان بالاخره آمریکا اینقدر قدرت و نفوذ اقتصادیش خصوصا و حالا بعضا سیاسیش زیاد شده که اروپایی ازش حساب میبرن دیگه. وابستگی به خاطر قدرت برتری آمریکا دیگه. نه اون که اصلا نیست، اون قدرت گرفتن آمریکا بعد از 32 اون مال 20ه، اون که شما میگی 20 که محمد رضا اومد انگلیسی ها آوردنش. اما بعد از 32 که محمد رضا فرار کرده بود و با کودتای 28 مرداد با کمک آمریکا و انگلیسی ها برگشت، از اونجا به بعد قدرت آمریکا هم بیشتر شد، نفوذ آمریکا تو شرکت های نفت ایران هم بیشتر شد. اصلا بعضی میگن مصدق نفت از آمریکایی‌ها گرفت داد دست از انگلیسی‌ها گرفت داد دست آمریکایی‌ها مثلا. اینو بعضی میگن. و لذا نفوذ آمریکا در ایران بیشتر شد، قدرت بمانش هم بیشتر شد. ایران هم طبعا یعنی محمد رضا پهلوی خودشو وابسته به آمریکا میدونست، علاوه این که به قدرت رسیدنش مدیون اونا بود، رضا تابع اونا شد. و اونا هم نفوذ بیشتری داشتن نسبت به انگلیس‌ها. هرچند تو شخصیت‌های ایرانی بین آمریکا و انگلیس رقابت هم بودا. تو همین وزرا و شخصیت‌های سیاسی که حالا اون کتاب اسماعیل راین که راجع به فراماسونی هم نوشت، بعضی میگن اصلا این کار آمریکایی‌ها بود که می‌خواستن که فراماسون‌های وابسته به انگلیسی رو لو بدند، که این شخصیت‌های وابسته به انگلیس رو ضعیف کنن. حالا این بحث است، ولی در مجموع بیشتر به خاطر قدرت بین‌المللی آمریکا و نفوذ بیشترش تو قضیه و برگشت شاه. خب بله، من دو تا نکته شاید عرض بکنم بد نیست. یه نکته راجع به عملکرد علماست. یه مقاله من نوشتم، این مقاله تو مجله حکومت اسلامی چاپ شده، بد نیست اینو ببینید، تحت عنوان سیر تکاملی اعمال ولایت فقیه در ایران معاصر. سیر تکاملی اعمال ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه در عمل، نه بحث نظریه ولایت فقیه. اونجا من بر اساس حالا بخشایشم شاید اون جلسه اول عرض کردم، من یه کاری کردم و به ذهنم میرسه درستم هست، حالا باز شما میتونید مطالعه کنید و چیز کنید. از صفویه تا انقلاب اسلامی که دیگه حکومت شیعه تشکیل شد در ایران رسما و رسما هم علما وارد حکومت شدند، ورود علما در عرصه سیاست از صفویه تا انقلاب اسلامی و عمل کردشون یه سیر تکاملی داره و اینم بر مبنای ولایت فقیه. یعنی حالا ادعای من اونجا اینه که علما که خب از لحاظ نظری بحثای ولایت فقیه را داشتند، از لحاظ عملی هر چقدر هی فرصت فراهم شد هی این اعمال احسن، هی نفوذ بیشتری تو سیاست پیدا کردن و هی حوزه اعمال ولایتشون رو هی گسترش دادن. که حالا اونجا من 5 مرحله یا 6 مرحله عرض کردم. مرحله اول اعمال ولایت فقها به صورت محدود ذیل سلطنت صفویه، بالاخره غیر از حال دوره شاه طهماسب که میگه انت احق بالملک، ولی بقیه شاهان این همچه حرفی نزدن و شاه در حقیقت میگن گفت خب آقای علامه مجلس شما بشو شیخ الاسلام، کنه شاه تعیین میکرد دیگه، پس ذیل سلطنتن. اما تو محدوده اختیاراتی که بهشون داده شده تو حیطه قضایی و حقوقی و اوقاف و ائمه جمعه و اینا دارن اعمال ولایت میکنن، به حسب ولایت فقیه دارن اعمال میکنن و خودشون هم تصریح کردن که عرض کردم جلسه اول، هم خودشون تصریح دارن که از باب ولایت، هم خود شاهان بعضن تصریح کردن، هم عرض کردم جهانگردا و تاریخ نگارام اینو ذکر کردن که این نگاهی بحث ولایت بود و از این باب بود. خب مرحله اول اعمال ولایت محدود ذیل سلطنت، بعد تو دوره قاجاریه اعمال ولایت محدود هست خارج از سلطنت، که اینم نمودارشو نشون دادم خدمتتون که علما اختیارشون اومد بیرون، و در این حال در تعامل، یعنی مرحله دوم اعمال ولایت فقها محدود خارج از سلطه سلاطین و در این حال در تعامله، که عرض کردم مسئله قضای حقوقی هست، حتی اینا میفرستن به مأمور میگن اینو شلاقش بزن، اونا میان از علما میگن آقا فتوا جهاد بدید کشور رو حفظ بکنیم، تعامله. یعنی تو دوره قاجار جایگاه اجتماعی علما انقدر بالا رفت که دیگه خودشون بر خودشون صاحب جایگاه شدن، شاه مجبور بیاد هی با اینا تعامل کنه. مرحله سوم اعمال ولایت فقها در تقابل با سلطنت، یعنی همون ولایت محدود هست خارج از سلطنت ولی یواش یواش دیگه درگیر میشن، مثل اینکه مثلا مرحوم زاهد شیرازی یه حکم ولایی میده در مقابل شاه، تنباکو حرام است مثلا، یا حتی ما تو همین دوره قاجار حکومت‌های محلی تحت ولایت فقها داریم، مثل حکومت مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری تو منطقه جنوب غربی ایران، بوشهر و لار و بخشی از شیراز و اینا، که ایشون رسما خودش اونجا قدرت رو به دست داره، رسما آدم منصوب میکنه، صریحاً مرحوم لاری میگه شاهان قاجار قاصبند، یه ملاحظه اصلا نداره. بعد یه رساله قوی و محکم و مستند و خیلی تند در باب ولایت مطلقه فقیه داره، با همون بیانات شبیه همون بیانتی که امام داره، رساله چاپ هم شده، حتی تمر چاپ کرده، چون الان مال دوره مشروطه استشون تمر چاپ کردن تحت عنوان تمر دولت اسلام، برای خودشون تمر دارن. 5000 نیروی نظامی داره که تو تاریخ نقش شده که مثلا درگیری تفنگچیان لاری با مأمورین حکومت، یعنی در عرض حکومت اومده یه شبه حکومتی منتها محدود و محلی تشکیل داده ایشون. حالا تا یه مدتی هم که تونسته و باقی بوده، این بعدم که حالا دیگه مشکل پیش اومد. یا مثلا مرحوم اسد محمد باقر شفتی در اصفهان که اون مسجد سید اصفهان متعلق به ایشونه و خب آدم متمولی هم بوده، حالا اونش هم یه داستانی داره که به یه سگی کمک میکنه و بعدم خدا روزش رو زیاد میکنه، ایشون هم همینطوره، تو اصفهان تقریبا حکومت میکنه و با شاه تقابل داره. این هم نمونه های تقابل این مدلی، یعنی تقابل حکومتی که تحت ذیل حکومت و والی که او تعیین کنه نمیرن. یه سری تقابل هم تقابل های موردی مثل مرحوم میرزا شیرازی اینا که بازم میگم همه اینا تصریح دارن برای اینکه من ولایت دارم. این هم مرحله بعدیه. مرحله چهارم دوره مشروطه است که اون چیزی که علما میخواند و در قانون هم ثبت میشه بحث اعمال ولایت فقهاست و نظارت فقها حتی بر سلطان، چون بله که دیگه قانون شاه باید تابع قانون باشه، قانون هم باید تحت نظارت کی باشه؟ فقها باشه. که خب اینو دیگه انگلیسی ها واقعا و روشن فکر غربگیرا نمیذارن محقق بشه، حتما در نهضت قبول میشه، ثبت هم میشه، تو قانون هم میاد، ولی عملا دیگه اجرا نمیشه. مرحله بعد خب یه افولی پیدا میشه در دوره رضاخان که عملا علما اصلا خلع میشن از از آموزش و از نمیدونم اوقاف و از قضا و همه چی از علما میگیره در دوره رضا شاه، و این باعث یه واکنش جدی میشه که میشه مرحله بعدی انقلاب اسلامی و لغو سلطنت و اعمال ولایت فقها در قالب نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. این یه سیریه که حالا بعضی هم حالا میگن آقا خمینی واقعا علما برنامه داشتن که این گام ها رو بردارن برسن به آخرش، مثلا این مدلی برنامه نداشتن علما، بر حسب شرایط زمان و مکان به تعبیر مرحوم نوینی هر چقدر قدر مقدورشون بود ورود میکردن و اعمال ولایت میکردن. خب اونا دیگه اختلافاتشونه دیگه.
نه مثلا کدام درست بزنیم، مثلا یکی
کرده ولی نتیجه کارش خیلی عکس شده. حالا اون یه بحث دیگه است. حالا مثلا کی فرض کنید؟ ما مخالفت فقط در دوره مشروطه تند داریم مخالفت. در دوره دیگه مخالفت. دیگه حالا تو مشروطه عمده بین اختلاف بین شیخ و آخونده که اینم دیگه حالا مفصل مقالات متعدد نوشته و بحث شده. حالا ما معتقدیم که حق با شیخ بود. یعنی تشخیص شیخ صحیح‌تر بود. و آخوند به دلیل دوری از تهران و به دلیل حالا برخی از اطرافیان و بعضیزا تشخیصاش نادرست بود دیگه، چون تعارض دیگه. توی مقطعی شیخ میگه حمایت از مشروطه حرام است، از اون ور آخوند میگه دفاع از مشروطه واجب است، یعنی یه تعارض دیگه صریحه. ولی خب حالا اینکه تشخیص کدوم درست بود، خب بعد ما ببینیم تاریخ. نمیتونیم هم لزوما آخوند رو متهم کنیم یا شیخ را متهم کنیم، هر دو قصد خیر داشتن، هر دو متهم. حالا یکی ممکنه بالاخره باید مثلا دقت بیشتری به خرج میداد، یا حالا شاید مثلا بیش از این هم مثلا ازش دیگه برم نمی اومد مثلا، یا اصلا نباید ورود میکرد مثلا. ولی در هر صورت اینجا دیگه ما باید تشخیص بدیم. یا مثلا علمای دوره صفوی که میگفتن آقا به صلاح نیست وارد دربار بشیم، یه دمی میگفتن به صلاح هست به این دلیل. حالا ما بعد از 200 سال میتونیم بفهمیم که ورودشون فایده داشت یا فایده نداشت. اون هم همینطور دیگه. حالا باید الان ما بشنیم قضاوت کنیم که آیا مثلا شیخ درست عمل کرد یا مرحوم آخوند مثلا که گفت مثلا حرام است درست گفت یا اون، چون اینجا دیگه تشخیص مصداقه دیگه که آیا این درست تشخیص داد یا اون. یا مثلا امام و آقای حکیم با هم اختلاف دارن، امام میگه الان باید قیام کرد مردم میان و کمک میکنن، آقای حکیم میگه نه با مردم نمیان و ما رو تنها میذارن، امام میگه نه میان. خب حالا بعد دیدیم مردم اومدن، پس معلوم شد امام تشخیصش درست تر بود.
نه شاید اینجا مثلا
ما انقلابونا داریم تحلیل جوری تحلیل میکنیم که بگیم آره کار ما بود.
نه خب اختلافی که با هم داشتن
تحلیل بگیم نه ما حکم داشت چیزی رو میدید.
نه نه ببین نوع مهمی که دعوا سر چیه. وقتی سخن سر اینه که آیه حکیم میگه من مشکل ندارم با اصل حرکت، میگه این لازمه ادوده میخواد و مردم پاکار نمیان،
چون
من
اینو مردم مثلا با انقدر مسئول و انقدر سیاست مدار و انقدر چیز نداریم بتونیم حکومت تشکیل
بدیم. نه بحثش این نبود، حالا اینا بحث دیگه است که میگه آقا ما بخوام خب نه باید ببینیم دیگه. اگر مثلا کسی قبل انقلاب با امام این بحثو کرده باشه آقا شما الان فرضم گرفتی چون میخوای اداره کنیم، ما میتونیم حکومت اداره کنیم، همچی چیزی نداریم کسی به امام گفته باشه. اگه کسی اینجوری گفت حالا شما بله بیاید قضاوت کنید، بگی خب راست میگفت دیدی مثلا میام اندازه اگه بگیم راست میگفت. یعنی که باید ببینیم اختلاف سر چی بود. ببین یه نکته من کلی فقط بگم، عموما اختلافات علما در طول تاریخ مبنایی نیست، مصداقیه، صغرویه. گاهی ممکنه مثلا مبنایی باشه، مثلا فرض بکنید بین خود امام های حکیم یه بحث دیگه هم وجود داشت و اونم اینی که یا خدای خویی هم اینو دارن ظاهرا که آیا من میخوام قیام کنم و حکومت تشکیل بدم آیا باید شرایطش مهیا باشد یا نه تازه باید شرایطش مهیا بکنم. اخیرا یه متن دیدم که حتی میگفتن آیه خویی معتقد بود مقدمه واجب هم حتی واجب نیست. اگه ایشون همچین نظری داشته باشه که دیگه اصلا خیلی کار خراب میشه، یعنی باید بشینیم تو حتی مقدمه. حالا یه بعضی میگن نه مقدمه وجوبه یا مقدمه واجبه، امام میگه مقدمه واجبه پس خودش هم واجبه، اون میگه مقدمه وجوبشه پس باید اول بذاریم مقدمه فراهم بشه تا اصل وجوب قیام بیاد مثل استطاعت و حج. خب یه موقع بحثای مدلی مبناییه، خب دیگه هیچ شما اصلا نمیتونید قضاوت کنید که اون اتفاقا درست و همون آقای خویی کرد، چون بر اساس مبناش نباید این کارو بکنه، نظرش مجتهد دیگه. اختلاف اگه مبنایی بود یه بحثی که اصلا قضاوتی ما نداریم اینجا، مگه اینکه خودمون هم مجتهد باشیم، با تازه شما هم نظر خود تو میگی دیگه. یه موقع اختلافات مصداقیه، اختلاف مصداقی بعد از گذر زمان خیلی اوقات روشن میشه که مثلا آیا این کار مثلا ورود علمای صفوی در دور صفوی ورودشون به دربار آیا به نفع تشیع و شیعه در مجموع تمام شد یا به ضرر شد. خب ما ببینیم به نفع شد، الان میتونیم این قضاوتو بکنیم. ممکنه حالا اینا رو من اصل بحث رو درش قضاوتی نمی کنم، ولی ممکنه بله یه وقت آقای کاشانی هم یه کاری کرده باشه اشتباه کرده باشه، ما که جنبه میخوایم همه رو تایید بکنیم که بله اگه واقعا آقای کاشانی همچی کاری کرد و اینم نجس شد که مثلا با همین فرضایی که میگید، بله اینجا میگیم آقای کاشانی اشتباه کرد، کوتاهی کرد، چه میدونم بد تشخیص داد. ابایی از این نداریم بگیم اشتباه کرد، کمان که ابایی از این نداریم که بگیم آقا آخوند اشتباه کرد، ولی خب نه اونجوری که موقع با اینجا میگفتیم آقا پس آقا ما دیگه فرده کفایه نمیخونیم بزنه، چه ربطی داره آخه، حسابش جداست. ولی اون یه بحثیه که میگم حالا ابایی نداریم بگیم فلان عالم هم اشتباه کرد، ما میخوام همین کار علما رو تایید کنیم که متا تو اختلافات علما این نکته اساسی است که اختلافات علما بخش زیادیش به اختلافات در تشخیص مصداق سقربیه و اینم بسته به میزان شناختشون از شرایط سیاسی اجتماعیه که چقدر شناختشون دقیق و کامله. بعضی وقتا هم به روحیاتشون هم برمیگرده، مثلا یک کسی روحیه شجاع انقلابی داره، یکی نه خیلی آدم اهل احتیاط و محافظه‌کار و این مدلیه دیگه، روحیه است دیگه، اینا هم فرق میکنه دیگه. نه امام خیلی به مردم باور داشت، چون نمیدونم حالا شاید بر حسب تجربه های تاریخی مثلا، چون امام آدم تاریخ خونده ای بود، ممکنه امام مثلا رو حساب مثلا تجربه نف تجربه مشروطه که هر جا علما مردم خواستن واقعا اومدن، بله به این معنا میشه استناد کرد که تجربه تاریخی نشون میده که هر جا یک مرجعی و یک مجتهدی علمدار شد مردم واقعا همراهی کردن.
ابتدای مشروطه هم همه مردم اومدن ولی نمیدونستن که بعد مردم،
نه اون یه بحث دیگه است که حالا تو مشروطه فتنه شد واقعا امر رو مشتبه کردن. خب حالا هنوز که نشده که من میگم چون ممکن است فتنه بشه و کار نکنم، این که معقول نیست که. حالا اصلا ببینید مکتب قوام نجف یه سری بحثای فقهی و اصولی توشون هست و بحثای رجالی و این حرفایی که اونا یه بحثای جای خودش دیگه. حالا قوم مکتبش دیگه معمولا منصوب با بروجردیه دیگه، ولی به اصطلاح پیش از این که دیگه نداریم دیگه، مرحوم آشقال میکنیم و اون مراجع، ولی اونی که معمولا به مکتب قوم میگن به کار های بروجردی و شاگردان و مدل های بروجردی میگن. نجف هم که حالا خود آقای خویی هست و استاداش و مثل مرحوم ناینی و اینا هستن، ولی قبلتر دیگه خیلی بر نمیگرده دیگه، مال همین حدود 100 سال اخیر نهایتا بلکه کمتر.
تاریخی این محققین اومده به صورت تاریخی بیاد این ماجرا رو بکنه
که چی؟ بعضی کتابای نه این که بخواید اینا رو به بحث‌های سیاسی اجتماعی نسبت بدید این یه ذره کار سختیه. من یکی دو کار دیدم، یه کار هست آقای مظفر نامدار کرده، مکتب سامر را و نجف و قوم و اینا که عنوانش هم هست رهیافتی بر جنبش های معاصری هم چیزی، مظفر نامدار. خیلی من کارو نمیپسندم که مثلا میگه این مکتب سامر را مال شیر میرزا است و شاگرد شیخ فضلان است، مکتب سامر را این نجفی ها فلان، خیلی یعنی یه ذره آدم احساس میکنه ذوقیه. یک دو کارم اخیر دیدم که مطالعه نکردم دقیق ببینم، ولی خیلی جدی من هنوز ندیدم کسی بتونه مستند به مکتب فقهی و اصولی و مبنایی قم و نجف بعد بیاد از توش بحث های سیاسی اجتماعی در بیاره، بگه مثلا آقای خویی به این دلیل ورود نکرد چون اصلا مبنای ایشون و اساتیدش این مدلی بود، اینطوری وقت جورم در نمیاد. مثلا فرض کنید آقای نائینی ولایت فقیه رو ولایت عامه رو قبول داره، آقای خویی نقد مفصل داره قبول نداره، بعد دوباره آقای سیستانی با آقای خویی یه مقداری بیشتر از آقای خویی نقد میکنه، یه ذره ازشون بیشتر ظاهرا میبینه. اینه که نمیتونه بگی مثلا تو نجف بحث ولایت فقیه مکتب نجف این مدلی بود، ولی حالا میگم تو این بحثای اصولی و اینا اگه کسی چیز در بیاره مثلا این بحث مقدمه واجب و وجوب و اینا، خب یه تو یه مورد خاص تو انقلاب میشه اینو استفاده کرد که اونا به دلیل اینکه کشتار شده گفتن پس شرایط مهیا نیست، چون حالا باید شرایط اصلا مهیا بشه تا اصل وجوب قیام بیاد، خب پس کشیدن کنار. این یه مورد این مدلی، ولی کلیت بازم اینو نمیشه به نجف نسبت بدی، این نظر آقای حکیمه یا نظر آقای خوییه. نجفی ها که همشون این نظر نداشتن که. شما اگه خواست بله اگه شما بخوای مکتب سازی خیلی سخته، یعنی باید اولا بتونی اونو یه خطی تو نجف پیدا بکنی، حالا حداقل خط قالب باشه، حالا نگیم حالا یا مثلا بگی شهید صدام یه دونه بود مثلا، ولی در هر صورت باید خط باشه، بعدم اصولی از توش در بیاد که پیامدهای سیاسی اجتماعی داشته باشه. من هنوز کار جدی مطالعه نکردم ببینم واقعا کسی درست تونسته چیز خوبی از آب در بیاره. حرف زیاد میزنن، حالا ممکنه حالا یکی از دوستان ما الان داره یه پایان‌نامه اصلا کار میکنه مقایسه یه مشروطه و انقلاب که تو مشروطه چرا انقدر نجف فعال بود و تو انقلاب نجف فعال نبود، یه بانوی دکتری داره انجام میده که دوستان طلبه ببینیم چی از توش در میاد.
استفاده از علوم حوزه و خود مفاد علوم حوزه خیلی گستره تر از علوم حوزه تو الان بوده، یعنی
یعنی از قاجار یه ذره افول کردیم ما والله از این جهت. آره این هست، یه بخشش به خاطر شاید غلبه اخباریگریه، بخشش به خاطر شرایط روز و فضای جدیده که مثلا عملا کند چیزای جدید رو جدا کردن از سنتی. خود علما البته ببین به دلیل تاریخی از بحثی اصلا دور شدن، مثلا بحثای طب و نجوم و چیزایی که حالا یه سری علوم تجربی بود تو حوزه ها بود و اینا ضعیف شد و عملا وقتی ضعیف بشه خب اونا میرن دنبال بیرون دیگه، یعنی از جای دیگه میخوام بگیرن. آره این اشکال به حوزه هست، ولی تو فضای سیاسی به معنای ورود در بحثای حکومتی واقعا به نظر میاد جلوتر رفته داستان. حالا ببینید چون حکومت که تشکیل ندادن که بخوان حالا به این جاها برسن که مثلا حالا مثلا طب رو چه کارش کنیم، شهرسازی رو چه کارش کنیم و فلان، چون به این جهان نرسته بود که بخواد نمود پیدا بکنه. در همین حد ورودشون به سیاست و اعمال ولایت و بحثای همین چیزی که تو شهر هست، بحث قضاوت، بحث اجرای حدود، این بحثا، این هی توسعه پیدا کرده. و لذا وقتی هم که حالا برسید به اونجا که کل حکومت رو در اختیار بگیرن، حالا این بحثا پیش اومد. حالا بانکداری چه کار کنیم، علوم انسانی چه کار کنیم، جامعه شناسی چه کار کنیم. طبیعیه که الان این چالش رو پدید اومده دیگه. خب خسته نباشید و السلام علیکم. مقاله که گفتم تو... آره گفتم تو حکومت اسلامی چاپ شده، مجله حکومت اسلامی تو اینترنت هست، احتمالاً باشه، احتمال زیاد باید باشه، آره فکر میکنم باشه، ولی تو اینترنت بزنید بکنم بیاره برات. خاصن من بشه پی انقلاب نره، ببینید، ولی آرام آرام هی حرف خودشو روز به روز بیشتر به کرسی بنشونه دیگه. امام یه حرفی داره راجب همین رفتن علمای صفوی در دربار. امام میگه من اگر امید داشته باشم که محمد، میگه علما رفتن تو دربار نه اینکه بخوان درباری بشن، رفتن دربار رو اصلاح کنن. حالا همین امام میگه من اگه امید به محمد پهلوی داشته باشم، منم حاضرم برم دربار محمد پهلوی مثل علمای صفویه که اصلاحش کنم. متا ببینید اینا هی گام به گام دیگه. می همون علما یه روز اومدن گفتن آقا شاه اصلا چرا باید خلاف قانون، باید تابع قانونی که ما میگیم باشه. ببین امام اینجا از این عقب نشینی نمیکنه. امام میگه خب بله علما گفتن شاه تابع قوانینی باشد که مجلس میگه، که مجلس هم باید 6 تا فقیه برش نظارت کنه. خب امام اول از شاه اینو میخواد، همه علما هم اینو میخوان، اصلا چه در دوره رضاخان جون ولی بارهای مطالبه شده که این اصل رو چرا اجرا نمیکنید. شما فرض بکنید این اصل میخواد اجرا بشه. خب اصل میگه چی؟ میگه هر چی مجلس قانون تصویب کرد، فقها هم تایید کردن، شاه تو اون چارچوب باید عمل کنه. خب حالا اگه شاه تو این چارچوب عمل کرد، یه موقع از شاه مرحله مرحله ممکنه عمل نکنه، مثلا میگم تو انتخابات واقعی اجرا نکنه، خب اونجا امام دوره اعتراض میکنه. ولی این که شما میخواید بعد همینجور گام به گام فرض کنیم، اگه فرض کنیم شاه گوش به حرف مجلس میکرد، مجلس هم واقعا انتخابات آزاد برگزار میشد، آدمای درست حسابی هم میرفتن تو مجلس، فقها هم نظارت میکردن، خب امام که کوتاه نمیومد از عدم اجرای احکام. امام گفت باید تمام مسائل قضایی رو مجلس بیاد اصلاح کنه، مسائل حقوقی خانواده و فلان هم بیاد طبق شرع اصلاح کنه، آموز پرورش ما نباید توش خلاف شرع باشه، که اون که در دوره مخالف هم تذکراتو میدادن دیگه، شاه نباید مثلا وابسته باشه. خب اگه شاه واقعا وابسته نبود، آموزش پرورش حاضر بود طبق مجلس اسلامی کنه، اوقافش اسلامی باشه، همه چی اسلامی باشه، دانشگاه اسلامی باشه، خب آرام آرام امام میگه خب ما چی میخوایم دیگه، دیگه شاه نیست، میشه رئیس جمهور امام.
آرمانیه مثلا وضعیت که
آرمانی یعنی همین
وضعیت که الان داریم، الان دانشگاه اسلامیه ضد اسلام بیشتر.
خب باشه داریم تلاش میکنیم دیگه.
خب دیگه یعنی یک چنین حالتی مثل الان ایجاد میشد، مثل الان که شاید 20-30 درصد
هر چی، ببین همین الان مگه رهبری راضیه؟
خب راضی نیست،
ولی دنبال چیه؟ خب میگه خب
اگر یک چنین حالتی بود،
مگه خود زمان امام 100% بود؟ حالا بد شدیم.
اگه چنین حالتی بود امام مثلا انقلاب باز میرفت رو
انقلاب بستگی داشت که همینو میتونست با مسالمت اصلاح کنه یا نه. ببین امام چرا رفت راه انقلاب؟
امام نداشت که ما 100% میتونیم اسلام پیاده کنیم و دیگه ما از پنبه
نه بزنیم. هر چقدر کش نه از پنبه بزنیم بالا. ببین شاه به میزانی که مانع اجرای احکام اسلامی است، امام هی باش مقابله میکنه. خب حالا من میگم اگر مثلا اینا رو هی دونه دونه آرام آرام اصلاح میشد، ولی خود شاه مثلا میگم یکی از چیزایی که قاعدتا امام گیر میداد که همون که الان آقا گیر میده، خود همین تجملات شاهه. بیانجی تو باید 10 تا کاخ داشته باشی، مجلس بیاد قانون وضع کنه که آقا شاه مثلا باید اینقدر حقوق بگیره ماهانه، بیش از این نباید داشته باشه، بقیه املاک ازش بگیرید. ببین اینا هی روز به روز طبیعتا باید هی پیش بره،
مطالبات
هی بیشتر میشه و لذا. اما خود امام همینجا شروع کرد، متو وقتی شاه دیگه رسما ایستاد که نمیشه، امام میگه خب بس تو باید بری. من میخوام بگم که امام گام به گام پیش میومد تا جایی که بشود. چون ببین هزینه اصلاحات خیلی کمتر از انقلابه.
امام به اینا فکر میکرد که اگر شاه داره کل دادسیس متخصصین هم میرن باهاش، من ندارم بذارم، چون که الان نداریم دیگه، الان متخصص انقلاب دوستابی نداریم،
خیلی کار اصلا طور اقتصاد گفتن گفتن
که نه اینکه نداریم. ببین
حتی تعبیر از اقتصاد ما از اول انقلاب دست نیرو انقلابی نیفتاد، همه دست ضد انقلاب و اشراف بود.
نه ضد انقلاب، نه
اشراف بود،
نه بابا الان دست انقلابیون انقلابیون استحاله شده است. الان اقتصاد دست انقلابیون استحاله شده است. نه اصلا حالی بودن بودن ولی اومدن دیگه آلوده شدن. ولی در هر صورت ببین باز الان بهتر یا زمان شاه با همه نقصاش؟ بحث مثلا همینه، همین اتفاق. هم واقعا اگه شما بگید زمان شاه الان بهتر از زمان شاه شد، خب بگیم اشتباه کردیم. اگه بگیم نه واقعا بهتره، یا حتی همون که آقا نیرو نداریم، بعضی میگن آقا خب امام اول نیرو سازی میکرد. بابا امام وقتی که حوزش هم اختیارشو گاهی بهش نمیدن، برای اینکه آموزش پرورش که دیگه دست تو نیست، دانشگاه هم دست تو نیست، خب ملت داره اونجا تربیت میشن. پس تو اگه بخوای نیرو سازی هم بکنی باید حکومت رو به دست بگیری، باید آموزش پرورش دست بگیری. حداقل نمیگیم الان آموزش پرورش ما درست شد یه نظام آموزشی اسلامی، ولی خب همین آموزش پرورش از توش من و شما تربیت شدیم اومدیم بالا دیگه.
مال فایده بسیج و جلسات
باشه. نه شما تو نه شما تو مدرسه تونم نه نگید این حرفو. شما تو مدرسه تونم کلاس قرآن رفتید، کلاس دینی رفتید، حالا ما که عقب‌تر از شما ایم چه میدونم پرورشی داشتیم چی داشتیم. نه نمیشه اینطوری بگید. و بعد از اون وقت تو مدرسه‌تون براتون ترویج فحشا نکردند؟ یعنی مدرسه زمان شاه بود، الان شده مثل مدرسه اروپا آمریکا. الان براتون ترویج فحشا هم میکردن، همین چیزا هم براتون اجرا میکردن. نمیدونم این آقای معصومی رفته بود یه مدت هامبورگ آلمان بود، اومده بود میگفتش که یکی از مشکلات مسلمانای آلمانی مشکلات روحی روانی به خاطر از این بحثا. مثلا میگفت خیلی جالب بود، میگفت الان تو آلمان گویا دانش آموز دبیرستانی اول دوم دبیرستان اردو که میخواد بره لیست و وسایل بهش میده، آقا مثلا یه پتو بیار، یه دو بشقاب قاشق بیار، یکی از لیستان وسایل جلوگیریه، کاندوم یادت نره بیاری. مثلا خب شما مدرسه زمان شاه بود این بود، شما اینو مقایسه بکن با جمهوری اسلامی. نگو هیچی مدارس بر ما نداشت، فقط بس. اصلا حالا از همین چی بسیج، حالا شما اگه مدارس نبود زمان شما این بسیج میشد درست کنی؟
بود به صورت هیئت؟
نه آقا نبود، اصلا نمیشد.
نیروهای مذهبی تو
خب داشتن هی روز به روز ضعیفش میکرد شاه، یعنی روز به روز داشت همینا رو گیر میداد، یعنی به هیئت گیر میداد، به حجاب گیر میداد، ترویج بی حجابی میکرد. و یعنی شما تصورت اینه که مثلا آقا بله مذهبی ها کار خودشون داشتن میکردن، شاه هم کاری نداشت، مسجد ها برقرار بود، هیئت ها هم برقرار بود، یه نسل به محض اینکه احساس میکرد یه نسل مذهبی که میخواد یه حرکتی انجام بده جلوشو میگرفت دیگه. حالا ما میخواست اینا رو تربیت کنه، نه تربیت میکرد به معنی اینکه احساس میکرد داره بعد سیاسی داره پیدا میکنه باش مقابله میکرد. و بعدم میگم ضد تبلیغش اونور فراوان بود، یعنی وحشتناک بود که ترویج فساد و فحشا و اینا.
نه به فرض که اینجوری شو عینه کوتاه بیاد، شو مثلا تا یه حدی کوتاه بیاد، نه تازه
نه امام راضی نمیشد، قطعا امام راضی نمیشد. من دارم میگم روش امام اینو نشون میده، امام گام به گام هی مطالبه بیشتری میکرد، طبیعی هم هست. مگه اینکه حالا توی محله بگه خب حالا فعلا آموزش پرورش داد دست ما مثلا اب نداره، فعلا بذار 20 سال کار به کارش نداریم، توی آموزش پرورش یه نسل نیروی خوب بسازیم بعد انقلاب کنیم، شاید این کارو میکنه.
چون
این قائل دارم
میگن امام
بود که
کشور خالی شد.
نه بابا کجا کشور خالی شد؟ ما مشکلمون نداشتن متخصص نبوده که. کی میگه متخصص نداشتیم یا نداریم؟
نه تبریک که میکنم میگن آقا شهید متحری شهید بشه، ایکس و وای زد شهید شدن، ترور شدن، یه دفعه انقلاب خالیت نیروهای متخصص شد دیگه. خب
مگه الان متخصص حکومت داری بودن؟ مگه متخصص اقتصاد بودن همون آجم؟ مگه اونا متخصص بودن که چه تخصصی داشتن؟ نه دیگه حالا یه تعدادی بله ما بخش از نخبگان از دست دادیم، ولی خب بالاخره در عرض اونا بالاخره دیگران هم بودن دیگه، خود آقا بوده، چه میدونم آقای هاشمی بوده، آقای جوادی بوده، آقای مصباح بوده، اینا هم همرده‌های همینان دیگه. چرا نداشتیم آدم؟ آدم داشتیم، منتها خب یه لطمه خوردیم، نه اینکه حالا دیگه هیچ کی نداریم بیچاره شدیم. نه بابا اتفاقا تو دهه 60 خیلی بهتر از الان اداره کردیم، تو همون نداریمون. مشکل ما اینه که بعد از جنگ در درون یه استحاله ها و یه آلودگی های پیش اومد، و الا اگه با همون فرمون دهه 60 رفته بودیم الان خیلی وضعمون بهتر بود.
اما آقا یه نکته
دیگه، فراز و فرودهای چیزه، نه اینکه حالا هم ببینید، حالا هم بعد از 40 سال، حالا ایشالله در دههای بعد، چون نسل انقلابی تربیت شده تو همین بسیج و هیئت و فلان و این حرفا داره میاد رو، واقعا تو راهه. یعنی ما الان 40 سال از انقلاب گذشته، یعنی چی؟ یعنی آدمایی که تو انقلاب تربیت شدن الان 40 ساله هاند، این 40 ساله ها الان وقت گل کردنشونه تازه، و انشالله تو دهه بعد و دهه بعدی واقعا تحول ایجاد خواهد شد.
مذهبی که از تفاوت بین نظر و عمله، یعنی هم که گفتم توی حوزه سیر نزولی توی نظر بوده، الان هم منشأ خیلی از این اختلافات توی خود حوزه که متکفل پیش برده این جریانه، اینی که اصلا خودشون قائل به فقه نظامات و نمیدن.
خب حالا ببینید، من عرضم اینه که متوجهم چی میفرمایید، ولی الان بعد انقلاب داستان به عکس شده، یعنی ما الان بعد انقلاب حوزه دوباره تو نظر داره پیش میره.
بله دقیقا،
یعنی اصلا شما قبلا اصلا حتی زمان صفوی هم فقه نظام بحثش نبود، اصلا دغدغش نبود، حرفش نبود. درست. حالا اونجا به قول شما یه سری علوم تجربی اون مدلی بود که الان تو حوزه نیست دیگه. حالا اصلا شب اصلا بعض امثال مثل آقا اینا خیلی قائل نیستن که مثلا علوم تجربی و حوزه بیاد بهش بپردازه. حتی آقا میگن اصلا حوزه بعد حوزه دانشگاه به معنی است که اصلا حوزه بیاد کار دانشگاهی بکنه، دانشگاه بیاد کار حوزه بکنه.
شاید این حرف آقای حرف میگی باشه،
ولی در هر صورت حوزه باید جهت‌دهی کنه، یعنی باید بیاد بگی آقا اگه مثلا نظریه های فلان دارید، خب باید مثلا جهتش این باشه فلان باشه. بله حالا توی حوزه مثل علوم انسانی که اصلا باید ورود بکنه، اینا بحثایی است که میگم خود اینا، یعنی این حرف شما درسته که ما بعد از صفوی حوزه تو بحثای نظری افتایی کرد، ولی حتی خود بحث ولایت فقیه از زمان مرحوم نراقی، یعنی بحث فترشاه قاجار دوباره رشد کرد علاوه بر نظری ها. یعنی بحثایی که دوره صفویه مثل مرحوم نراقی اینا طرح می‌کردن، یه مدت اینا کنه فراموش شد، دوباره 100 سال بعد دوباره مرحوم نراقی اینا شوکن به رساله‌های مستقل روز ولایت فقیه نوشتن و ولایت‌های مطلقه و ادعای اجماع و مثلا مرحوم لاری و آقا نجفی اصفهانی و خود مرحوم نراقی و، یعنی باز از این بعد سیاسی و حاکمیتی بحث‌های نظری یه اوج دوباره خودش داره. بعد از انقلاب دوره مشروطه دوباره باز مفصل‌تر، اصلا مجلس به عنوان یه نهاد جدید آیا این با اسلام میسازه نمیسازه، اوه چقدر علما مطلب نوشتن. بعد از انقلاب که دوباره این بحثای به قول شما فقه نظام و نمیدونم نظام اقتصادی و فلان حرفا اینا دیگه فراز و فرود داره، ولی خب توی جهتای این روش کرده این افتاده، ولی الان الحمدلله بعد از انقلاب هر دوش رو به صعوده. منتها خب طبیعیه که یه قشری هم مخالفن دیگه،
بعد اکثر کسایی که نفی کنن دیگه این فقه و فقه اینجوری هستن، اینا متأثر از مکتب نجف.
نه آقا من معتقد نیستم، برعکسه فقه نظام اصلا دایره دار شهید صدر
بله.
از این ور کی با فقه نظام مخالف کرد؟
که شاگرد آقای خوی بودند و خب. و شاگردان آقای تبریزی خیلی قائل به این مسائل
چی مثلا؟ مثلا آقای شهیدی حالا شهیدی اصلا صحبت کرد فقه نظام؟
نه اصلا وارد نمیشم، ولی خب رسما میگم اسلام چی گفته نظام اقتصادی بده.
حالا نمیدونم ایشون گفته یا نه، ولی مثلا الان ببین مثلا آقای جواد فاضل اومده اعتراض کرد که اینم قومیه نجف، این نیست که یکی از کسایی که جدی اعتراض کرد ایشون بود. بعدم
نمیدونم قومیه،
بله ایشون شاگرد باباشه، باباشم که شاگرد امام آقای بروجردی
دیگه، باشه صرف شاگرد بودن تاثیر
داره. آره دیگه، پس قومیه نجفی یعنی چی؟ شما دارید شما اونجا دارید شما شاگردی میری جدی میگی آقای شهیدی شاگرد آقای
تبریزی، واقعا مکتبشون این اصلا تو درس دادنشون هم همینطوره تو اصولشون،
واقعا من نمیدونم
مثلا وای مددیو نمیدونم وای خود آشوبر اینا کاملا متفاوتن.
خب آقای مددی که نجفیه که
دیگه، آقای مددی که مشهور آقای مددی آقای شوبری میگم قومیه
بابا
که خیلی
نه نه خب من دارم همینو میگم خدمت شما که این معیار قومی و نجفی چیه؟ بله آقای مددی اصلا نجف درس خونده، قوم نبوده اصلا.
نه
شاگرد آقای خویی و فلان و... نه اصلا شاگرد آقای خویی نه، شما خود آقای تبریزی رو داره میگی نجفی چون شاگرد آقای خویی سبک آقای خویی
سبکشون سبک آقای خویی نه اینکه حالا این مثلا من آقای خویی خیلی خشکه، اصولشون خیلی خشک و ریاضی واره،
متوجهم
کاملا قاعده میشینند و میرن جلو، ولی آقای مثلا شوبری آقای مدد نه اصلا اینطور نیستن، کاملا سیال و متکی بر قرائن و اینجوری.
آره میدونم
امام آقای بروجردی همینطور بودن، کار به منطقه جغرافیای تحصیلی استادشون لزوما نه.
خب همین حالا خب حالا اینو دیگه باید دید، حالا من نمیدونم واقعا آقای شهیدی یا آقای جواد فاضل واقعا مبناشون تو این بحثا چه جوریه، مدلشون چه جوریه، بعد
یعنی دید. ما نمیشه کلی هم گوشت مثلا بگیم طرف این مکتب یعنی راجب این مسئله فقهی در واقع نجفی فکر میکنه، راجب این مسئله قومی فکر
میکنه. نه حالا اینی که ایشون الان میگه خب راست میگه، یعنی مثلا مشیش در اصول یه مشی خاصیه دیگه، حالا این موضوع موضوع، ولی خب همینم همیشه این مش نتیجهش این نمیشه. مثلا میگم تو همین مشی اصولی به قول شما توی یه موضوع خاصی مثلا به یه نتیجه میرسه، مثلا آقای خویی که نتیجه میرسه آقا جهاد ابتدایی هم در اصل غیبت جایز است، امام میگه جایز نیست، بعد امام آقای ولایت مطلقا میپذیره، آقای خویی نمیپذیره، ولی زمان میبینی حالا اصلا میبینی به بحث رجالی نمیرسه. مثلا میگم به یه موضوع خاص برمیگرده، اونم اینه که آقا عمر ابن حنظله ثقه هست یا ثقه نیست، دعوا سر اینه. آقای خویی اگه وثاقت عمر ابن حنظله پذیرفته بود شاید داستان حل میشد. مثلا فرض کن
مثلا شما یه مسئله خیلی مهم تأثیر حکمته، یعنی
فلسفه،
بله، یعنی امام نگاه حکمیشون هم توی فقاهتش موثر بود.
حالا اینا رو باید ثابت کرد واقعا، یعنی نشون بدیم امام چون مثلا اهل حکمت و فلسفه بود پس مثلا اصولش اینجوری شد، پس فقهش هم اینجوری شد، پس سیاستش هم اینجوری شد. من برای همین میگم
اینکه امام میگن حرکت ما حرکت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی انقلاب بر اساس مطالب بود که صدر گفته.
کجا امام گفته؟
خواستم بپرسم همچین چیزی هست؟
بعید میدونم. نه الان خیلی بحث انقلاب صدرایی
رو حکمت متعالی است.
اینو الان خیلی دارن میگن که امام انقلابش انقلاب صدرایی بود و فلان این حرفا. من خیلی خودم شخصا موافق نیستم. چون امام بیشترش بحثش فقهیه واقعا. یعنی خود بلد فقیه امام هم، حالا اخیرا آقای عابدی هم یه حرفی زده که بلد فقیه امام هم تحت تأثیر بحثای عرفانی امامه.
این
احسان خیلی بدا میشه. این آه این هم احسان یه خطری داره و اونم اینه که کلا اونایی که صدرایی، اولا که نقض زیاد داره، یک اولا این که علامه طباطبایی بزرگ صدرایی خیلی انقلابی نبود.
چرا نبود؟
خیلی انقلابی نبود دیگه، چند تا بیانیه داره از شهر نبود شاگردا خودش. نه من نمیگم ضد انقلاب، بعضی میخوام بگن ضد انقلاب بود، ولی انقلابی هم نبود دیگه، چند تا بیانیه امضا کرده ایشون. از اون ور یکی مثل آقای صافی و آقای گلپایگانی که اصلا فلسفی نیستن به شدت انقلابی
مثلا مشهد رو کنار میذاریم مثلا انقلاب دیگه.
خود آقای میلانی مثلا به شدت انقلابی بود. نه اصلا نه مشهد قوم رو میذاری کنار، آقای طیف بیت آقای صافی هم بعد بزنن که بزرگترین انقلابیون بودن. خود آقای صافی دبیرشان یهوان بود.
مثلا اینکه آقا میگن آثار شهید متحریف و علامه طباطبایی عقب یه تئوری که نظام
اشکالی نداره، اینا درسته
اینا.
آره
یعنی انقلاب برمون اونا یه مثل کنه این خیلی فرق نه. با
عقب یه تئوری که نظام هم باز فرق میکنه. یه موقع آقا الان دارن صحبت میکنن
برای پیاده نظام مثلا
شما...
مثل
نه نه حتی آقا میگن الان شما برای مثلا علوم انسانی اسلامی و خیلی از مسائل روز نیازمند فلسفه اید. مثلا یه بحثه، یه بحث اینه که ایده امام برای اینکه باید حکومت کند، انقلاب کند و تشکیل حکومت بدهد و اینکه اسلام پاسخگوی همه نیازهاست، آیا امام اینو از فلسفهش گرفت؟
نه فلسفه.
شما کتاب ولایت فقیه امام ببینی همش تاریخی فقهی اصولی است، یک کلام فلسفی توش نیست. حالا اگه میخوای بگی این تحت تأثیر، من میگم باید احسن
ثابت
آقای عابدی اگه میگه تحت تأثیر عرفان امامه ولایت فقیه امام، باید نشون بدی مثلا به این پنج عنصر نشون بده امام چون نگاه عرفانی بود بعد ولایت فقیه رو اینجوری بزرگ دید. بله این مهمه دیگه. و حالا ما عکسش هم داریم، حالا فقهایی داشتن که اصلا شاید اهل عرفان و فلسفه هم نبودن، ولایت فقیه هم انقدر بزرگ دیدن مثلا، پس لزوما هم، ولی حالا اینکه امام هم اینجوری بود بعید نیست. ولی میگم اینا همینا، من عرضم اینه، مکتب قم، مکتب نجف، نمیدونم مبانی اصول نجفی، مبانی اصول قمی، اینو باید شما نشون بدید
برد میکنن. یعنی
حالا اینم باید دقت کرد که اینا موجب اختلاف نشه، خیلی مهمه.
خب متابعدش پرداخت
اشکالی نداره بپردازیم، بحث علمی باید بکنیم،
بحث
دعوا گاهی سیاسی اجتماعی میشه.
دامنه‌ام